بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع بررسی مسائل سیاسی منطقه. 17 آذر ماه 1396 مشهد مقدس.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام حضرت شما، تبریک این ایام. خدا من متعال رو شاکرم از اینکه بار دیگر فرصتی فراهم شده که ما دور هم جمع بشیم و انشاءالله حرفای خوب بزنیم، حرفای خوب بشنیم. من تشکر میکنم از آقای زکریای عزیز و هنرمند. من ایشون رو اولین بار با آهنگ جیبوتی شناختم دیگه، اون بوره که داستان پیش اومد این جیبوتی کجایی رو کاور محسن چاوش خونده بودن ایشون بود. بعد حالا ما بهش میگیم زیاد با این سیاسی ها ور نرو، اما دیگه این گوش نمیکنه، حالا سیارش کنیم آخر سر خودش به باد میده. خدمت شما عرض کنم از اون طرف اونم سیاسیون اونم نمیخواد با 300 داشته باشن فضای کمدی. اصلا کمدی ریشش از کوموس گرفته میشه. کوموس واژه یونانی یعنی لبخند تلخ. این پادشاهات تو دربارشون اجازه انتقاد نمیدادن دیگه. تنها کسی که میتونست انتقاد کنه کی بود؟ طناز اونجا، کسی که میتونست به زبان خنده و طلای چهار تا شوخی بعد کل یارو میخندونه شغل بعد اون یه کلمه بگه. و باید سعی بکنیم بپذیریم همه در واقع فضا، فضای در واقع انتقادی و فضای در واقع روشن باشه، از اون طرف هم منصفانه باشه. حالا خدمت شما عرض بشم که بحث پیرامون یکی از نکاتی که ما قبلا عرض کرده بودیم محضر شما در مورد تحولات منطقه و اونو متاسفانه خوشبختانه بخشش همونطور پیش رفته و یه خورده بعد حالا مثلا به نظرم نیاز به تبیین داره. یک مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم برای اینکه ذهن‌ها آماده بشه، مثل معلم‌ها که از درس قبلی یادآوری میگن. اینکه فضای منطقه و تحولات اون از سال 2000 به بعد اصلا وارد یک عرصه جدیدی شد، مثلا منطقه خاورمیانه با حضور امریکایی ها، 2001 افغانستان، 2003 عراق، سقوط صدام، مخفی شدنش، اونطور پیدا شدنش، بعد واقعه ترور رفیق حریری در لبنان، خروج ارتش سوریه از لبنان، حمله اسرائیل به لبنان و جنگ 33 روزه، حذف ایران از بازار نفت جهانی، دور زدن تنگه هرمز به واسطه خط لولای نفتی که عربستان داشت میکشید که بتونه نیازی دیگه به ایران نباشه. فرد روز اگه ایران جنگ شد و تنگه هرمز رو بست، اتفاق خاصی تو تهیه نفت در واقع نیفته در دنیا. حذف برخی از نیازهای مالی انرژی و نفتی امریکا و برخی از کشورهای غربی و تأمینش از یک جای دیگه و پیش آمدن درگیری آمریکا تو عراقی در عراق، بالا رفتن هزینه هاشون، خارج شدن امریکایی از عراق، یه سری اتفاقات سیاسی و کنش های خاص سیاسی در داخل ایران، به هم ریختن منطقه، بیداری اسلامی، لیبی، مصر، بحرین، یمن و خصوصا سوریه، درگیری‌های سوریه تا همین الان، در این اثنا به هم ریختن ساختار قدرت در عربستان سعودی، ساختار قدیمیش، همینا و باز دوباره اتفاقاتی در سیاسی در داخل ایران، حضور مستشاری و نظامی ایران در منطقه، حمله داعش و نزدیک شدن داعش تا 17-18 کیلومتری مرزهای ایران، محاصره سامرا، رسیدن تا 30 کیلومتری کربلا، کار تموم بود، تموم و تموم. حضور نظامی ایران و برگرداندن ورق و پس گرفتن تمام سنگرهای سقوط کرده در دو کشور عراق و سوریه، آزاد شدن حلب، کربلا، سامرا و همینطور پیش آمدیم تا موصل و نهایتاً دیرالزور و بوکمال. همینا یه پلنی شما رو بکنید از 2000 تا الان اتفاق افتاده. اکو اینو کامل بگیرید. من راحت تر اینجا سوت میکشه از یاد میکنم. میکروفونی هم اگه بازه اونا رو همه رو ببندید شاید اون داره صدا رو دوباره میگیره، واتساپ میده سوت میکشه. همه اینها خیلی پشت سر هم اتفاق افتاده، یعنی این اتفاقات 15-16 سال پشت سر هم افتاده و این همه اتفاق اتفاقات عجیب غریبه فقط تو این منطقه. ما از واقعی دنیا کاری نداشتیم، با چین کار نداشتیم، با قدرت اقتصادی شدن شکلی بریکس نمیدونم چه هیچ چیزی اینا کار نداشتیم. و اینا یک نخ تسبیحی داره، یه اتفاقی از همینا رو من مرتبط کردم ایران. خیلی اینها دارن سعی میکنن که ایران نباشه، اما با همین سعیشون ایران آوردن سر زبونا. شما ببینید خبرگزاری آمریکایی رو سرچ بکنید، ببین بیشتر از هر کشوری نام ایران داره تو مقالاتشون میاد، تو اخبارشون میاد. اینقدر دارن میگن ایران 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 کردن که اصلا خود مردم دنیا اصلا ما خودمون میکشتیم اینطوری نمیتونستیم خودمون بشناسیم. ما انقلابمونم خیلی عجیب غریب افتاد سر زبونا. اون موقع توطئه بود اینا، منتها عدو شود سبب خیلی از خودم. مگه اینا میتونن با هزار برنامه‌ریزی نه با خدا مگه در بیافتن؟ فقط مکر و مکرون و عند الله مکرون و ان کان مکرون لتزول منه الجبال. میگه اگه ته مکرشون هم بیارن وسط، کف دست من خداست. کوه بلا مکرون مکرون کوه پودر کنه، کف دست من خداست. انقلاب شکل گرفت برای اینکه بهانه‌ای داشته باشن برای حمله به انقلاب. یک برنامه‌ریزی کردن برای گرفتن سفارت آمریکا. من معتقدم داستان سفارت آمریکایی داستان خیلی سر و سالمی نبود، یعنی چون میدونی قبلش مارکسیستا حمله کردن به سفارت آمریکا و امام تشر زد چرا حمله کردید. اون موقع یک افکاری به وجود اومد که اگر دانشجوی پیرو به خط امام اینا خودشون حمله کنن چی؟ یه دهن مخونی بسته است. گفتن راهش اینه و این حمله به سفارت آمریکا حمله به خاک آمریکاست. فرضا فرصت مداخله نظامی آمریکا وجود میاد. چرا آمریکا از ابتدا مداخله نظامی نکرد؟ به خاطر اینکه همون اول لیبرال ها سر کار اومدن. این سر کار اومدن لیبرال ها خودش بخشی از پلن الهی بود از نظر من. یعنی اینا این تصور برشون بودن نیازی نیست حمله کنه. اون موقع واقعا اگه حمله میکردن اوضاع خیلی خراب بود، هیچی نداشتیم. هیچی. انقلاب یعنی چی؟ یعنی دگرگونی. ریخته بودم چی به هم. فهمده کل قوا جاسوس، فهمده نیروی دریایی جاسوس، فهمده نیروی هوایی جاسوس. اونا می‌خواستی چیکار کنی؟ اینکه لیبرال ها اومدن دولت بازرگان سر کار و نگاه نزدیک به آمریکایی که داشتن، آمریکایی‌ها خود متقاعد کرد که خوبه. ببینا شاه رفت با این جدیدا می‌بندیم. ها؟ حسنی مبارک رفت، رفتن با مرسی ببندن. مرسی رو انداختن بیرون با سیسی بستن. براشون آدم و اینا مثل باقلوا آدم می‌فروشن. خودشون یکی میان سر کار خودشون هم میزنن نابودش میکنن. برای اینا منافعشون مهمه. این لیبرال ها وقتی سر کار اومدن این فضا رو برام بعد یوهی خورد به ماجرا چی دیدن؟ خورد به ماجرا گروگانگیری. خورد به ماجرا گروگانگیری اصلا اینا فکرشون نمیکنن. من یکی دو جا تو این عمرم ولایت فقیه فهمیدم یعنی چی، یعنی واقعا حضورش رو حس کردم به صورت ویژه تو تاریخ. یکی سر ماجرای سفارت، چون میگفتن خب مارکسیستا که حمله کردن، امام گفت نباید، طرفدار شوروی حمله کردن، امام گفت نباید این کار میکردید. بعد اگه طرفدار خودش حمله کنن هیچ دیگه دستش خالیه. اینا که حمله کردن امام گفت خوب کاری کردید، اصلا انقلاب دومه. اینا رو گروگانا رو نگه دارید. اینا اصلا فکر نمی‌کردن. بعد امام اومد ببین بازی کرد، گفت سیاه‌پوستا و زنا رو آزاد کنید. عین بمب خبری تو دنیا ترکید، یعنی ما از این راحت‌تر نمیتونستیم به یک بار تو کل دنیا معروف شیم. یعنی باید میلیاردها دلار هزینه میکردیم که اسم اونو بنازیم سر چی؟ رسانه ها. الان یکی از بازی که احمدی نژاد داره با این رسانه یا میکنه همینه. اینا حالیشون نیست. احمدی نژاد با کارها و اقداماتی که میکنه رسانه های خود مخالفین خودش رو چیکار میکنه؟ بستر تبلیغ خودش قرار میده. کاری نداره. شما میبینید کسی که مثلا بهش داشتن فحش میدادن خودش دارن الان میگن آقا این رفته اینم شهریه این کارو کرده، رفته اون کارو کرده. برو ببینید ما که رسانه که نداشتیم. یهو آقا گروگانگیری از کجاست؟ آمریکایی‌ها. اصلا شد خبر اول کل دنیا. از گروگانگیری چه خبر؟ آقا همینا اینا کیان جیگر کردن گروگانگیری کنن؟ اینا انقلابشون چه فرقی داره با برای انقلابیا؟ این اینا چه جنسی از مسلمانان که با بقیه مسلمان ها فرق داره؟ آقا اینا شیعه شیعه یعنی چی؟ این آیت الله چرا به این آقا میگن آیت الله خمینی؟ همه اینها سوال شد بر مردم دنیا. بیا مفتیم سر زبونو. من چه عرض میکنم؟ یعنی همون چیزی که مثلا دشمن فکر می‌کنه از اون طریق میتونه کارشو انجام بده. شما میدونید اون کسی که گفت برید تو سفارت، وقتی دانشجو گفتن امام در جریان، نمیدونید امام در جریان نبود. این خیلی نکته از ظریفی‌ها. خب چرا تو امام در جریان قرار ندادی؟ بعد یک روزی ما پاسخ داده بشه. اینا دونه دونه دارن میمیرن. واقعا تاریخ شفاهی قدرت دادگاه شفاهی هم هیچ وقت برگزار نشد. یک جا اینا حتی نتونستن بیارن بنشون اینا رو جلوی دوربین بتونی ازشون سوال بپرسی. یک برنامه مزخرفی هم مثل برنامه شناسنامه تو تلویزیون درست کردن که مسئولین میارن میشینن هر چی دلشون بخواد میگن. اصلا این برنامه چالشی نیست. بعد اینا خیلی چاله میگن چی داره میگه؟ آقای جاسپی رو دعوت کرده بودن. من داشتم نگاه میکردم برنامه شناسنامه. آخر برنامه به این نتیجه رسیدم که امام خمینی که میگن ایشونه. آردیم تمام انقلاب دست ایشون بوده. اینجوری که داشت تعریف میکردن ایشون. گفتم آقا این چطوری؟ نفر به چالش میگه آقا شما مثلا دانشگاه چیکار کردی؟ خوب یا بد به پاسخگو باش. اصولگراش هم همین. تو آقای ایکس رو ایگله گذاشته دعوت میکنه ببینید پاسخگو باشه. تو چطور مثلا داری میگم چه یه طرف الان میشه من بگم رایف بوبی از خودت بگم چه گل بلبل میگم دیگه. یکی باید بلند شد برای به چالش میگه آقا نه خیر تو اینجا تو این حرف این حرفو زدی تو یه جوری 10 بار شما اون حرفتو پس گرفتی اینجا به نفع بود این کارو انجام دادی این کار این خونه رو کجا آوردی این کارو کجا آوردی یعنی هیچ وقت همچین چیزش اینا اتفاقا داره اینا هم دارن متاسفانه از دنیا میرن بعدها ما حرف بزنیم که حالا که مرد داری میگی چرا تا زنده بود نمیگفتی اینها خیلی مهمه و خواهش میکنم مسئله فارغ از این دستای سیاسی ببینید یعنی بیرون با اون یه ایرانی مسلمانه بچه شیعه بشه دونا رو بکن ما که اینا فک و فامله ما که نیستن که فک و فامله شما باشن من خبر ندارم مسئولین فک و فامله نداریم الحمدلله خب یا فک و فامله من باشن من ارقی ندارم روزی میخوام جوابگو بشم که یوم یفر المرء من اخی آدم خدا دست داداشش فرار میکنه بعد من میخوام بگیرم جا مثلا برای شوهر نوه عمه مادرم مثلا دل بخوام بسوزنم این چه داستانیه این نکته اینجا داشته باشیم این فضا و یعنی یه داستان 2000 تا 2017 رو براتون گفتم اینجا از اول انقلابتون بعد یه انقلابی شکل میگیره بعد همش خبرسازه تو دنیا 40 سال ایران صبح شد بعد 8 سال جنگ ایران عراق امروز انقدر کشته داد انقدر کشته این یه دونه موشک زد اون یه دونه اینجوری خمپاره زد اینجا رو گرفتن اونجا رو پس گرفتن بعد سال 61 به بعدم همش مذاکرات برای اینکه به ایران الزام کنن که قطعنامه رو چیکار بکنه بپذیره این سالها آقا ایران اینو قبول کرد آره اینو قبول نداره در اثنای همین قبولها این انقدر اسیر گرفت این انقدر عملیات انجام داد همش ایران ببین چی میگم همه اینها رو وقتی ما کنار هم دیگه میچینیم اصلا من یک سیر میبینم یه خورده نگاهتون رو راهبردی‌تر ببینید یه خورده بیاد بالا نگاه بکنید اصلا واقعا شما دست خدا رو اونجا میبینید من تا منتها نگاه نگران کننده من میترسم اینو خیلی باز بکنم بحثا از این جهت میترسم که فردا روز یک وقت یه نفر خیلی احساس خیال راحتی نکنه بگه خب همه رو خدا داره پیش میبره بخوابیم نه این همش به واسطه این بوده که ما هم کارمون رو تا جایی که میتونستیم انجام بدیم اون جایی که هم خوردیم زمین حالمون گرفته شده جایی بوده که چی ما تنگه احد ول کردیم اگه همونجوری تو بدر وایسادیم وای میستادیم که تو خندق وایسادیم وای میستادیم تحمل میکردیم پیروز میشدیم ما تنگه احدم پیروز شدن تو احد دیگه اون آخر یهو ول کردن پشت اومدن اونا برای غنیمت برای مال دنیا رفتن سراغ پول همین انقلاب ما هم خیلی دارن میرن سراغ پول تعارف نداریم شما دیگه چپ و راستش نشستن به هم فوش دارن میدن میگه تو اینقدر دزدیدی که نه تو اینقدر دزدیدی بس دزدیدی این که دیگه جا افتاد دیگه شما دارین اینو برای مردم جا میندازید دیگه شما اصل بر فرع بحث بر فرع اصل رو اثبات میکنه دیگه این اتفاق داره میفته من بارا گفتم تو ما تو مناظره های ریاست جمهوری ما اتهاماتی شنیدیم که صورت گرفت که اینا رو امام به شاه نگفته بود ممکنه به شاه نگفته مثلا این کارا رو میکنی اینجا ما شنیدیم خب انقلاب ما از یک سمت دیگه منشأ انحراف میتونه باشه یعنی عذر میخوام منشأ که نه یعنی اینکه میتونه مورد انحراف قرار بگیره کمان که انقلاب پیامبر مورد انحراف قرار گرفت پیامبر انقلابی رو درست میکنه دست کیا میفته دست نااهلان امام هم فهمید که نذارید انقلاب دست کی گفته نااهلان تعارف نداریم خیلی از صحابه مالی شدن شما طلحه و زبیر ثروتاشو نگاه کنید تو همین مشهد سخنرانی کردم تو سعی بخاری داریم تو طبقات ابن سعد داریم برید بخونه میارم 50 میلیون درهم پول داشت موقعش اصلا عرب عدد میلیون نداشته میگفته هزار الف میگه صفحه های ورقای طلا رو وقتی اینا داشتن انحصار بررسی میکردن با تبر میشکوندن دستای اینا تاول زد آره هزار میلیاردی ها بودن دیگه هزار میلیاردی هاشون بودن به همینجه هزار میلیارد خیلی پول ها راحت میگن آقا سر فرهنگیان انقدر سر اونجا اون 3000 میلیارد اون 8000 میلیون که 15000 میلیون چقدر پوله اینها میتونه منشأ خطر باشه و بحران به وجود بیاره ما چک سفید امضا خدا به ما نداده به هیچ کس نداده خدا به قوم یهود میگه انا فضلناکم علی العالمین ما بر شما فضیلت دادیم شما رو بر کل عالم واقعیته. منتها عهدشون رو چیکار کردن؟ شکستن. چی شد؟ ضربت علیهم ذله و المسکنه. تا الان که دارم با شما صحبت میکنم آوارن. جرأت ندارم بیت المقدس رو به پایتختشون بیارم. دیدی؟ حرفشو میزنن کل دنیا مخالفت میکنه. خیلی عجیبه ها. اصلا شما نگاه کن تو این منطقه به آتیش کشیده تو منطقه صدا کسی در نمیاد. دیدی؟ سر قدس کوچکتر اتفاق میفته اصلا همه حساس میشن. ما 8 سال بود بین کشورهای غرب آسیا یعنی خاورمیانه یک اتحاد ندیده بودیم. شما میفهمید ترند اول دوم سوم دنیای بحثی که مسابقه ها خودش شکل گرفته بود میگن اصلا این توییتر گذاشته بود این نقاطی رو که در واقع بیشتر ترند میدونه خاورمیانه است. همون که از عربستان تو پاکستان تو ایران داره ترند میشه. داره سرچ صورت میگیره، داره هشتگ گذاری صورت میگیره. و یا این نفرین الهیه. حالا ما نمیتونیم نفرین بشیم چرا؟ ای فکر کردیم ما نمیتونیم نفرین بشیم؟ این چه که سفید امضا دادن به ما، ما تخم دو زرده برای خدا میذاریم، احتمالاً خونمون رنگین تره، پسر خاله خداییم، بچه خداییم، داداششیم. این توهمات به بیرون. یهود میگفت نحن ابناء الله، ما بچه های خداییم، اولیاء الله و احباء، ما رفیقای خدایم و دوستاش. اینا این وهمیت رو باید بیاریم کنار. اگر ما پاکار موندیم استقامت کردیم لنهدینهم سبلنا، خدا میفهمه، ما خودم راه بهت نشون میدیم، تو نگران نباش، بهت میگیم باید چی کار کنیم، راه رو بهت نشون میدیم. اما اگه سوسول بازی در آوردیم، گیج بازی در آوردیم، خوشی زد زیر دلمون، قهقه مستانه زدیم، جیغ بنفش کشیدیم، اینها فضایی رو برای ما به وجود میاره که چنان خدا سیلی میزنه تو دهن ما که به یهودیان نزده بود. چون اونا با انقلاب موسی بازی کردن، ما با انقلاب پیامبر. بلکه بامش بیش برفش بیشتر. هر کی هدیه بزرگتری میخواد بگیره اگه بزنه اینو بشکونه برخورد سنگین تره. فکرم نکنه اگه روز جمهوری اسلامی ایران که عقب بکشه مردمی که معیار به قدرت رسوندن افرادن در جمهوری اسلامی. این نیست، حقیقتا نمیده. یه روز به یکی مثل خاتمی رای میدن، یه روز به یکی مثل احمدی نژاد رای میدن، یه روز به یکی مثل هاشمی رای میدن، یه روز به یکی مثل روحانی رای میدن. معیار مردمه. آیا مشی آیا روحانی با آیا احمدی نژاد یکی؟ نه، خیلی جواب اختلاف نظر جدی تو سیاست خارجی، تو حوزه اقتصاد، چه میدونم فلان. با خود خاتمی باز با اینها متفاوت. مردم که تعیین میکنن. این توهمات هم که نمیدونم یای مثلا اینا چه تقلب بشه، این بشه رئیس جمهور نشه، اینا همش وهمیاته. من گذاشت کنار. مردم رو تعیین میکنن. آه تقلب تاش 1 میلیون دیگه، نه که 10 میلیون، 12 میلیون، 6 میلیون، 5 میلیون که نمیشه که دیگه. بعد تخلف هست. آره. تخلف این که مثلا به احمدی نژاد میگفتن تو سهام دولت قبل انتخابات پخش کردی، این مخ مردم رو چیه؟ زدی. خب این دولت هم مثلا این کارو کرد. آه تخلف اینم هست. ای بد اینم بده. اگه خوبه هر دو تاش خوبه. ها؟ تعارف نداری. حالا اینکه ما اگر ما خرابی کار ما از درونه، به شما بگم دشمن بیرونی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. فرعون ذل اوتاد، قرآن میفرمه فرعون صاحب میخا، میخ یعنی آبلیسکایی که تو زمین میکرد. ما اینو متوجه نیستیم، ما ساده میگیم. شما میدونه چند ده تن وزن اون آبلیسکاست؟ من موندم اینو چجوری علمش میکردن. این یه تیکه هم هستا، یعنی روی زمین یه تیکه کوه رو میتراشیدن در میاد، بعد رو زمین همینجوری انتقال میدن تو اونجا. من موندم اینو چجوری برپا میکردن. میگه فرعون ذل اوتاد رو دیدی چجوری کشیدنش پایین؟ با چی؟ با یه عصای چوبی. به این فکر کنید چرا خود این قدرت رو در عصای موسی قرار داد. یعنی نماد شد، چرا این علمش کرد؟ برای اینکه میخواد بگه آقا این عصا کون تجربه چی میگه؟ خدا نگاه کن الان چجوری هیمنه سعودی‌ها رو داره با این پا برهنه های یمنی به چالش میکشه. حالا سر یمن توضیح میدم براتون این ماجرای کشته شدن علی عبدالله صالح، اینو مثلا چه تأثیراتی میخواد داشته و چی خواهد گذاشت بر منطقه، چه برنامه‌ریزی سعودی‌ها کردن، چه شد اینا. همه اینها اینه که تو با من باش، بیرونیه با من. تو منو قبول نداری، تو منو قبول کن دیگه. ما واقعا چقدر خدا رو قبول داریم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. میگیم هیچ این قدرتی نیست. گیر کردیم یک جا میگه که مسئولین رفتن خدمت رهبری و گفتن که آقا ما نگرانیم، داریم بحث بعضی از اینا. بعد ایشون خندید و گفتش که نگران چی؟ اون بخششو گذاشتن حذف کردن، اما سه دومین بخش به بعدش نشون داد که ایشون برمیاد میگه بابا بنی اسرائیل هم تو نگران شده بودن کی وقتی رسیدن به دریا، رسیدن به دریا پشت سرشون نگاه کردن چی داشت میومد، یا ارتش اینا چی دارن، هیچ، تازه طلای قبطی‌ها هم بلند کردن این طلای اونا رو برداشتن با همون طلا اومدن ما چیزو ساختن دیگه، گوساله سامریو این ماده اولیه از اون ور بود. بعد خدمت شما هست کنم داشتن حمله میکردن، یکم موسا رو نگاه کردن، یکم دریا رو نگاه کردن، یکم پشتشون رو نگاه کردن، دوباره موسا رو نگاه کردن، چیکار داری میکن؟ حضرت موسا فرمود که دید همه اینو خالی کردن، حضرت فرمود ان معی ربی، نفهمه ان معنا ربی، ربانا چی؟ با ماست خدای ما، دید اینو خالی کرد و ان معی خدام با منه، وحی اومد عصاتو بزن به دریا، دریای هوی باز شد. به عقل جن نمیرسید، به عقل جن نمیرسید. رود نیل هم نبود، من مفصل رو تو عرض موعود سخنرانی کردم، اون یکی از شاخه های دریای سرخ بود، اون بالا دو شاخه میشه دریای سرخ، صحرای سینا یکی از اون شاخه هاش، بعد دریا شکفته شد رد شد. ایشون همین عبارت رو لبخندی زد و آرامش گفت ان معی ربی، شما محکم باشید تا شما بنی اسرائیلی برخورد نکنید، اگر شما بنی اسرائیلی برخورد کنید به اهل بهانه باشید این چیزا، خدا تو دهنی میزنه، اگر به پای انقلابتون نباشید سامری از بینتون مثل موریانه میزنه بیرون، قارون از بینتون میزنه بیرون، قارون کان من قوم موسی، از قوم خود موسی بودا، اگر شما در مقابل آزمونهای الهی صبوری نکنید، آزمون اقتصادی و آزمون شکمی ازتون میگیره، دنیا رو به شکمتون بفروشید، همونطور که بنی اسرائیل گفتن لن نصبر علی طعام واحد، ما بس دیگه غذای واحد نمیخوایم، خوشی از زیر دلشون، از آسمان براشون بلدرچین میومد، از روی خارم یه شیره شیرینی روی خارا جمع میشد مینختن تا آب شیرین میشد، من تشخیص همینه ترنجبین بوده، ترنجبین همین جوریه روی خار دیدم تو آب حل میکنی شیرینی. بعد این نکته مال پزشکی هم جای نکته خدمتتون عرض کنم، این سرشار از ویتامینه ترنجبین، هر چه هست این غذای کاملی بوده که اینها میخوردن تمام نیازهای بدنشون چی میشده. آره در مثلا خیلی ها رو تو پزشکی سنتی و اسلامی با ترنجبین درمانشون میکنن، یعنی میگه آقا این آتشخاله که میخوری این شیمیایی ها این کوفته زهرمار این بسته‌بندی ها اینا بذار کنار، هم یه صبح بلند میشه یه ترنجبین و دو قاشق خاکشی برش توش هرگاه ناشتا بخوریم طرف خوب شد بلا مریضش حل میشه. اینا رو بشه میدونی خود زد زیر دلشون دیگه، سختشون بود، خدایش هم سخته. من خودم یه یک ماه غذای واحد خوردم، رفتم یه جا پزشک گفت باید اینو فقط بخوری این چیزا رو نباید بخوری، واقعا سخت بود، یعنی مثلا یه هفته گذشت دیگه رو مخم بود دیگه اصلا داشت خورد میشد، اما برای چه هدفی؟ اینا یه زد زیرش گفتن لن نسوره را تا آمن باید، ما دیگه بعد نمیتونی صبوری کنیم بس دیگه بابا، بگو ردیف کنی کمی چیز، گو چی میخوای؟ یه سیب زمینی پیازی خیاری عدسی بصلی اینا چی ترکیدیم دیگه بابا، اصلا شما رو الان مثلا در روز پشتن بتون شیشلیک بدن قاطی میکنید بس دیگه چه خبره. الان اولش میگی نه اینجوری نیستش، سه روز میگذرن حالتون میپرسن، خب دیگه حالتون به هم میخوره، میگه چی نتونستن در واقع هدف بزرگ عرض موعود نتونستن، آزمون جهاد ازشون گرفت شکست خوردن، گفت برید اینجا بجنگید، گفت نمیریم میترسیدن، تا موقع خوردن به دست اختها میگفتن ربنا یعنی خدای ما، موقع جنگیدن میگفت فصحب انت و رب بود خود خدات با هم برید، این زمیرا خیلی قشنگ عوض میشه اونجا، می عزت مثلا باشه خدای من دیگه انا معی ربی، مثلا من تنها به خدا شما که بریدید، این آزمونم دار، آزمون فتنه‌گری فرهنگی مذهبی در بینشون افتاد، گوساله علم شد شکست خوردن، آزمون حکمیت در بینشون گرفته شد، حضرت موسی فرمود بعد من هارون شکست خوردن، همینها رو از ماها میگیرن. بارها عرض کردم من ابدا نگران فرعون نیستم، چون فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه، تونست؟ هیچ، تا قبل موسی سر میبره همه غلطاشو میکنه، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، گو پسرش رو زب میکرد زناش رو زنده نگرمش میکشتن برای بیهیایی برای فاحشه‌گری میبردن، موسا اومد دیگه تموم شد. یعنی شما نگاه کنید در مورد همه کشورها الان میریزن تو که مملکتشون زن بچه‌شون رو میکشن به خاک و خون میکشن میرن بیرون، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، جمهوری اسلامی تو نیست، میبینید
هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تو بقیه کشورها یه قیاسی بکن، اون مورهی که خواستی به سمت حکومت ولی معصوم قدم برداری تمام میشه، اون خدا میشونه سر جاش، میگه خب پس با کاری یک عرصه جدیدی رو شما باز میکنی، از فرمول جدید و سنت های جدید الهی میخوای بهره ببری. میگه خب اینا از این به بعد تو اختلافات داخلی شد، به پای این داخل باش. انقلاب پیامبر رو نه رومیا تونستن کاری کنن، تونستن از خاطر اونجا که ما میدونیم مسلمان هم از روم گرفتن، هم از ایران، هم از مصر، هیچ کدام از خارجا نتونستن کاری کنن، از داخل بود که زدنش زد. موریانه ها میزنن زمین، نترسید از بولدزر، از شیر آبی بترسید که لوله داره نشتی میده قطره قطره، 20 سال خبر نداری، از اون بترسید، چون شب و نصف شب با یه تکون یادید کل خونت رفت. اما اونجا که بولدزر میخواد بیا یک قرقر ترتری را میندازه بولدزر که همه ملت میان با میسن جلوش، یعنی اومد از بیرون اومد، نگاه کن یارو اومده میخواد سر ببره، پرچم داره، الله و اکبر میگه، داد و بیداد داره میکنه، از سمت عراق هم داره میاد، همه حواسا جمع، خب بریم اونجا بگیریمش، راستون گرفته میشه، چه غلطی تونستم بکنم؟ شهید هم دادیم، اون اجرش محفوظ. اما بترسیم از اون موریانی که از داخل خالی میکنن زیر پاتو. میگه قارون کان من قوم موسی، قارون مفسد اقتصادی، تازه قارون شرف داشته بعضی از دوزده ما، چرا دریدم؟ چون قارون به حرام پولدار نشد. به تو میگم قرآن میفهم و آتیناه من الکنوز، ما بهش داده بودیم. اینی که با اختلاس با دزدی رفته پول مردم، پول مردم یعنی پول معلم ها تو بانک، پول من و شما تو بانک، رفته پول هر بالا کشیده برده، بعد بر نمیگردونه، بعد حالا یکی از مسئولین هم میاد میگه که نه دزدیده، بر نگردونده. من هر شدیم شما این وقت خواستی بلند کنید چیز رو، نه این نگه دزدیدیم، بگید ما بر میگردوندیم، نمیدونم چی بگم. خب یه همچین فضایی من نگران، همین قارون کانم انقو موسی یه نون حلال در بیار، چون دغدغه مردم نداره، چون زکاتش حاضر نیست بده. ببینید قارون چی میگفت؟ آیه قرآن دیگه، قارون میگفت شما به واسطه استعدادهای خودم پولدار شده، مخم کار میکرد، میگفت باشه مخت کار میکرده مالیات بده، مخت کار میکرده زکاتتو بده، نگفت نه، گفت بگیر که اومد. همین قارون اولین بار که ازش نام میبره تو قرآن میگه کانم من قوم موسی، آخرین باری که ازش نام میبره سه بار فکر کنم چهار چقدر تو قرآن اومده، دفعه آخری که اسمش میاد اینه، میفرماد که و فرعون آدم بده، و هامان وزیر دفاع فرعون، و قارون یکی اینوری بود که رفته تو جبهه اونا حرف اونا رو میزنه، و فرعون و هامان و قارون، قالو هازا ساحرون کذاب، گفتن این ساحر کذابه. توی قارون نمیدونستیم پیغمبره؟ چرا نمیدونستی انقلابش بر حق؟ چرا؟ چرا گفتی ساحر کذاب؟ میخواست پول همون برداره، میگو باید به من پول بدی، گفتن آقا تو به واسطه رانت‌هایی که از انقلاب موسی داشتی پول دار، میدونی چجور پولدار شد دیگه؟ این خبر داشت، چیزی که مردم خبر نداشت. چطور خبر داشت؟ چون تو انقلاب بود، پسر عمو از پسر خاله یا پدری حضرت موسی بوده. بحثی مطرح اینا چیکار میکرد؟ هر بلایی که برای بنی اسرائیل، 9 تا بلا برای فرعونیا ببخشید اومد، این بلاها برای فرعون نمیاد، برای بنی اسرائیل نمیاد. مثلا از آسمون ملخ بارید، وزغ بارید، پدر اینا رو در بود با بنی اسرائیل کار نداشت، ملخ اومد تو خواب مژه های اینا رو خورد، تا درخت رو همه رو صاف کرد، با گندمای بنی اسرائیل کار نداشت، نیل خون شد، اینا میخوردن خون بود، بنی اسرائیل دست میزدن آب میشد. قارون هر وقت این اتفاقات میافتاد یوسف به حضرت موسی گفتش که یا موسی پیغمبر خدا سلام علیکم و رحمت الله، اجازه ام گرفت رفت تو خونه حضرت موسی، جانم بگفت قارون آقا این که نشد که یه دفعه ما بلا میاریم، بعد فرعون هم میاد گفت غلط کردیم، تو رو خدا بی خیال این یکی شو. حضرت موسی تا بی خیال میشه دوباره هم پدر سوخته وزیر در میاد، حضرت موسی چیزی نمیخواست، میگه تو که هدایت بشو نیستی، قبول نکردی، بذار من بنی اسرائیل ببرم، میگفت نمیذارم، اینا کارگر مفت اقتصادی ان برام، بعد کار کنن برام، تا اصلا انداخش داره میگم غلط کردم غلط کردم، یه جمعش کن تا جمع کنم، گفت نمیذارم بره دیگه. آخر ما گفت تو ساحری و همه ساحراش هم جمع کردن، اتفاقم افتاد، یعنی ایدئولوژیکم شکست خورد. خب اما قاره اومد گفتش که نمیشه که اینو باتون سخنرانی عبرت بنی اسرائیل گفتم دیگه. برگشت گفتش که نه این دفعه دیگه پدرش در میاد. گفت چرا؟ گفت این دفعه خدا به امر فرموده، وحی فرموده که عذاب بعدی عذاب گندمه، میاد ملخ میاد همه گندماشونو میخوره، اینا گرسنگی میکشن تا بخوان کشورهای دیگه گندم از جای دیگه وارد بکنن، کلی از اینا گشنگی مردن. این سری رفت. گفت ما بنی اسرائیل چی؟ گفت شما بنی اسرائیل مگه تا الان تو امان نبودید؟ گفت چرا؟ گفت گندم شما چیزی نمیشه. گفت کی حالا عذاب میخواد بیاد؟ گفت ان شاء الله پس فردا. تا تونست تا پس فردا گندم ذخیره کرد. ملخ اومد گندم اینا نخورد. چرا؟ بنی اسرائیل دیگه. از مواهب امنیت در جمهوری اسلامی موسی داره استفاده میکنه. رانت داره، خبر داره. میدونه کجا میخواد بره بالا، کجا میخواد بیاد پایین قیمت. میدونه این کار، این کارخونه اینجا میخواد زده بشه یا اونجا زده. میدونه که این جاده میخواد بر کدوم زمین بیفته. رفت خرید. بعد فرعونیا گشنگی داشتن میمردن. اومدن سراغ این. فرعون گفت غلط کردم فلان جو، از اون گفت باشه، یه قول میدادم بشی گواره. گفت خب حالا چیکار کنیم؟ گفت بابا گندم، گفت گندم تو خوردم، برو پیدا کن. اینا همه رفتن سراغ قارون. تنها کسی که اضافه بر سازمان، اضافه بر نیاز خودش داشت کی بود؟ قارون. گفتن گندم. گفت شرمنده. من چی گفت؟ خود گرونه. یعنی این تا تونس از آمریکایا کند، از فرعونیا کند. میگفت یه کاسه گندم بهتون میدم، یه کاسه طلا بهم بدید. یه کاسه تر، نه یه کاسه طلایی، یه کاسه طلا میزنن تو طلا جا میدادن، یه کاسه گندم میگرفتن. مولتی میلیاردر. قرآن میگه کلیدای صندوقچه های گنجاشو میریختن قوی ترین مردان بنی اسرائیل میبردن. مردان قوی هیکل کلیدای اینا هم میکرد. حالا قرآن و خدا میفهمد که بهش گفتیم بیا زکات هم بدیم، فقرا هم هست. او نمیدم، من خودم پولدار شدم، خونه آنچنانی ها دیگه، رو تخت میذاشتنشون هم شاسی بلند و موقع بوده دیگه، رو تخت میذاشتن چهار نفر آدم میبردن چین ورون ور، از ریشش دیگه خوشی زد زیر داشت، آرق بدمستی زد زیر ریشش، یاقوت و طلا و چیزا به ریشش میبست آویزون میکرد. خودم خودشو مالشو زارو نداشت، همه کرد تو زمین. اینا زد زمین. هیچ وقت خودتو نپرسید چرا سامری گوساله طلایی ساخت؟ چون تو دل مردم محبت طلا نشسته بود. به واسطه کی؟ قارون. قارون نشونه هرچی طلا بیشتر داشته باشی اینجوری خوشحال‌تر. تازه خدا با این برخورد کرد. اگه نمی‌کرد چی می‌شد؟ گوساله این نپرسید چرا گوساله سامری گلی نیست؟ گل که راحت‌تر بود بسازی که. طلا رو تو اون بیابون چیزی تو که ریخته‌گری کردی، چیکار کردی یا گلی می‌ساختی؟ از چوب میساختی، پارچه میساختی، یه چیز ساده تر میساختی، چرا این شکلی؟ اینو همش نکته است، همه اینو نکته است. جور این محبت گوساله طلایی تو دل اینا رفت که اصلا نمیتونستن. خدا میخواست این محبت از دل اینا بیاره بیرون. یه قتل اونجا اتفاق افتاده، میفهمید گاو بکشید، میگفتن چرنگی باشه، بهانه میوردن که نکشن، میگفت زرد باشه. هر چی اینا در میرفتن خدا درستو دقیق‌تر میکرد. آخر یه آیه داریم فکر کنم سوره بقره است، کجاست؟ میفرماد که ما کوه و برداشت رو کله اینا گرفتیم، گفتیم آدم میشه. خیلی صحنه وحشتناک، کوه و در ریشه در بالا سرت. بعد گفتش که گفتن آره غلط کردیم. خدا آخر آیه دروغ میگه، مد دلشون خراب داره. خبر دارم قلب‌های اینها از محبت گوساله نوشیده. جنس مبادا ما بود اگر ما دوچار غرب زدگی شدیم، یا ما از این ابزار استفاده کنیم، از تکنولوژی غرب استفاده کنیم، اینا نمونش تو مسادم لازمش خودمون هم بسازیم. اما اگر شیفته همین شدیم، یعنی به میکروفونه نگاه کردیم نه به حرفی که داره توش زده میشه. بعضی تکنولوژی زدن دیگه، آقا حالا مثلا گوشی موبایل بعد استفاده کنیم به نسبت نیازهایی که داریم، آقا من یه سخنرانم با گوشیم به اینترنت وصل نمیشم، مسئله امنیتیشو لحاظ میکنم، یه گوشی باشه که اسمس بده و اسمس بگیر و ملت زنگ بزنیم برای من کافی، درست شد؟ اما چه میدونم برای کارام که این برای من سخنرانی میرم جو چیزا لازم سرفیس برم بگیرم، گرفتم به اندازه نیازم، متوجه چی میگم؟ نه اینکه مثلا ما کلن بسه درویش ها تو خاک و خل و نمیدونم این چیزه، نه اینا رو ما اعتقاد نداریم، یعنی بلا بیاد بهترین امکانات استفاده میکنه. خب اما الان مثلا اینا گوشی آیفون تو دسته، نصف شما چه بسه باشه، حالا میگه چقدر از دست کاربردش استفاده میکنیم؟ میچش. چرا آیفونه دیگه؟ این برنده. بازیکن والیبال آمریکا اومد بود انقدر آیفون تو دست تماشاگر بودن ترسیده بودن، خوب کردن تو آمریکا انقدر ملت آیفون دستشون نمیگیرن چه خبره. بعد تازه خیلیش هم بسته بود بر ما ایرانی ها، یعنی خیلی از این نرم افزارش امکاناتش نمیتونستیم استفاده کنیم. میایم فکر بکنیم اینا خطره. اینو پس بعد من میگفتم که نگفتم خیانت میکردم بهشون. اینا خطره. فساد اقتصادی که بستری به وجود میاره برای فساد فکری و فرهنگی از مال حروم. امیرالمومنین فرمود لقمه های حروم فتنه بود. تو فتنه ها چپتون میکنه. لقمه حروم چون قلب رو میبنده. قفل قلب دست لقمه حرومه. میبنده، حقیقت رو تشخیص نمیدی. سری با طرف استدلال میکنی، بحث میکنی، اصلا کنهو داره با یه الاغ حرف میزنی. همین صراحت که تو انگار نگو دیوار داری حرف میزنی. هیچ استدلال براش گیر میکنم چه نگاه میکنم. نه زهر ما نه چی، خب دلیل برام بیار. نه اینا نی. و کدوم هاست؟ نه بگو جون مادره. نه اینا نی. اینا شما چیزایی هست بالاخره اینا. همش اینا اونا چیزای همش چیز و چیز میذاره نم اینا. یه حرف منطقی بزن لا مصب. خب تمام اینها رو برای که امام حسین فرمود رو بشون بایست رو بله ملعت بتونه کن به مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شده. این خطره. قارون ها حرام خور میکنن جامعه رو. وقتی حرام خور کردن بستری رو فراهم میکنن که سامری ها میتونن بصیرت رو از مردم بگیرن، حقیقت رو از مردم بگیرن. هارون تک و تنها وایسته. همه هم یادشونه چقدر موسی از هارون تعریف میکرد. میگم بگن با یه بهانه نه فعلا حالا ببین سامری چی میگه. سامری میدونست اینا بوت آپیس در مزد و دلاشون هست محبتش، برای همین گوساله سخ، برای همین گوسفند نسخ، برای همین ما این طرف رو. بس من میگم ببین نگاه کن، ما یه جمهوری هست، من وعده کردم صحبت خواهم کرد انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی به تاز داره کارش انجام میده در منطقه، رسیده 7 کیلومتری مرز اسرائیل تو جولان. درسته تو قنیطره تو 7 کیلومتری شما اسرائیل میگن آقا مستشاران نظامی ایران در 7 کیلومتری ما مستقر شدن، اونا میگن به من چی گردن اسرائیل. ما خیلی سخت سخنرانی کردم، فردا من همین رو بگم میگن که آقا رایفی پور من گفتش که ما ایران همین سند به من چون تو حوارث میگه از نو بپرسید. اونا دارن میگن به من چه، تایمز آف اسرائیل داره میگه، نمیدونم خدمتشون واشنگتن پست داره میگه چی میگن. آقا بعد از هخامنشیان ایرانی‌ها بعد از 2500 سال دوباره مدیترانه رسیدن. یعنی اون چی که صبح تا شب نشستی بلند شدی کوروش کوروش گردی، هیچ کی برات نتونه زنده کنه جز کی؟ انقلاب اسلام. درست شد؟ انقدر مدیترانه مهم است وارد بحث منطقی شدم. انقدر مدیترانه مهم هست که روسیه حاضر براش بیاد اونجا بجنگه. چرا؟ به خاطر اینکه دور تا دور مدیترانه هیچ کی نیست که روسا رو قبول داشته باشه. هیچ کدوم، همه آمریکایی، همه بلا استثنا. یه نگاه کنید این. روسا اوایل داستان سوریه میگفتن ما برای ما مهم نیستش اسد باشه یا نباشه، برای ما مهم نیستش سوریه تجزیه میشه یا نمیشه، ما لازقیه رو داشته باشیم بسمون. آمریکایی هم این تضمین بهشون داده بودن آقا سوریه تجزیه میشه، میشه سه کشور، کشور دم ساحل میشه کشور علوی ها، یک کشور برای کردها، یک کشور هم برای سنی ها. که این کردها هم بعدا میخواستن همین تجزیه رو تو عراق انجام بدن بشه کردستان چی؟ عراق و این دو تا کردستان برن بچسب و برسن به ایران. همه برنامه واسه ایران بود. همه اینها روسا هم راضی شده بودن. اونی که اجازه نداد ما بودیم. انقلاب اسلامی اجازه نداد. رسما به پوتین انتقال داده شد که نه عزیز من. سوریه یک پارچه. همینی که گفتیم هم که شنیدیم. میخوایم بخوا نمیخوایم بخوا. این نیست که تو فکر کنیم مثلا چون روسیه ای خبر. نه خیر. تا 4 تا هواپیما آورده بمباران کرده به درد ما میخوره. اما اونی زمین دستشی که رو زمین جنگیده. هوا واسه هواست. نه عربستان چقدر هوایی میره میاد. چقدر نتیگره توی همه. هوا رو هواست. اونی برده که رو زمین گرفته. نیروی زمینیش دست تحت فرمانده ایران. جبهه مقاومت بگیم بهتره. این انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی هم یه بخش از انقلاب اسلامی، مثل سوریه، مثل عراق، مثل چه و چه و چه. حالا جمهوری اسلامی باید بدوه که خودش همپای انقلاب اسلامی چیکار کنه؟ پیش ببره. ما مسئولین انقلاب اسلامی کاراشون خیلی خوب دارن انجام میدن. جمهوری اسلامی بعضی از مسئولشون گند زدن. بعد اون کارشو خوب انجام میده، ایراد برای این وارده؟ نادم یه خبرنگار یه فیلم از سیستان بلوچستان گرفته از فقر. حالا چرا سیستان بلوچستان ایلام هم اینجوریه؟ تو ندیده من رفتم دیدم. و شهر نیست مملکت نرفته باشه. منطقه نیست نرفته باشه. اگه تو میگی اونجا نه عزیزم میبرم تو مراکز استانهای مرکزی ایران به فاصله 500 600 متری میدان مرکزی پایتخت. میبرم چیزایی ببینی که از تعجب شاخ در بیاری. ما رفتیم دیدیم. این ایراد بر مسئول جمهوری اسلامی وارده. که چرا منابع درست تقسیم نمیشه. حالا شما میگی آقا چرا من دارم خبرنگار میگه آقا ببین چطور نمیدونم موصل و کجا رو سریع درست بکنن اون کار انقلاب اسلامی. یه بودجه مشخصی داره برای چی؟ برای هزینه دفاعی. تو هزینه دفاعی یک بخشش برمیگرده به حوزه عملیات روانی. حوزه عملیات روانی یعنی جایی که تو هستی مردمش تو رو بپذیرن. برای اینکه مردمش تو رو بپذیرن باید ازت خیر ببینن. بودجه نظامی ما عزیز دل من توی منطقه کمترین بودجه نظامی کل منطقه است. برید نگاه کن. یه جغل امارات رو برید ببینید چند میلیارد دلار بودجه نظامیش ما چقدر. ما میگم 5 6 میلیارد دلار تهش. برید ببینید عربستان نخواست مال عربستان غیر طبیعیه. برید با امارات برید با پاکستان با ترکیه با اینا مقایسه کنید دیگه. بعد تازه بودجه نظامی ما اگه دارم بهتون میگم بخش قابل توجهش هزینه چی میشه؟ حقوق نظامیامون. چون ما جزء کشورهایی که هستیم به لحاظ نظامی پرتعددیم. ارتش سپاه نیروی انتظامی نظامی زیاد داریم. چه شاغلاشون چه بازنشستاشون که اونا دارن حقوق میگیرن. حقوق زیادی هم نمیگیرن ها. باز به نسبت حقوقهایی که کشورهای دیگه دارن نظامیاشون میگیرن. نه این هست. شما برید ببینید خریدهای نظامی اینا چطوره. همین الان رئیس جمهور فرانسه قطر بود دیگه ببینید هر دفعه اینا میان 5 میلیارد 10 میلیارد دلار اینا چه عربستان برابر با 12 سال بودجه نظامی تو یه سال خرج میکنه. سوای خریداش ها 100 میلیارد دلار گذاشته اون چه مولات خاصی از صندوق ذخیره ارزش بزن میده. تو یعنی میگه آقا چطور اینا میتونن برن سوریه رو اینجوری کنن ردیف کنن بنازن اونا رو بیرون نمیتونن تو زلزله کرمانشاه اینجوری ها. میگم به خاطر که سوریه دست مسئولین انقلاب اسلامیه کرمانشاه دست مسئول جمهوری اسلام. تو ناراحتی چرا اون کارش خوب انجام بده؟ به از این مطالبه گری کن بگو به کارتو خوب انجام بده. او باید بله اونجا رو تا گرفت درست بکنه شرایط رو فراهم بکنه وگرنه خود مردم میریزن علیهت میریزنت بیرون. یه امکاناتی سریع بعد چهار تا جاده رو بزنه درست کنه فلان. اینم بهتون میگم الزامی نداره شما بکنه پولش هم از ایران میره. نه مدیریت میشه از پول خود همونجا استفاده میشه کارگرای خود همونجا استفاده میشه. خیلی وقتا اینجوریه. عربستان سعودی خود شماها خبر ندارید تو این مملکت خودمون کجا داره خرج میکنه ها؟ کم خرج داره میکنه؟ لازم به گفتن تو این مشهد کجا داره خرج میکنه؟ به لحاظ منطقی و عقلانی کار بسیار درستی داره میکنه. چرا؟ چون ایران دشمن میدونه. چون میخواد ایران از درون بریزه به هم. چون میخواد یارکشی کنه تو ایران. کاملا منطق. یعنی اگر من یه سعودی میبودم گفتم کار ایرانی نداره. برای بقای اون کشوره. عزیز دل من وقتی جنگ در گرفت هر موشکی که میخواد شلیک کنی دونه 1 میلیارد تومان پولش باید باشه. تو باید یه کاری کنی که جنگ در نگیره. چجوری جنگ در نمیگیره؟ بازدارندگی داشته باشه. چرا بازدارندگی بشه؟ چون تو عراق و سوریه بود هستی. چون دم دستت شیشه عمر قول صهیونیسم جهانی اسرائیل. دست با خطا کنه اونو زدی. وگرنه میره ببین یه دونه ناو اتم یه ناو چیز داشتن ناو هواپیمابر بزرگ شوروی ها داشتن اینا ایران خواست بخره. شوروی قدیمی بود درب داغون بود ندادن به ایران آخر فروختن به پاکستانیا. یک دونه ناو هواپیمابر ندادن خانم پولش هم می‌خواستیم بدیم گرون‌تر هم می‌خواستیم بخریم آمریکا نذاشت و دعوا شد و فلان جور چیزا آخر شوروی فروخت به پاکستان. فرضاً اون یه ناو هم داشته باشی موشک از 10000 کیلومتر اونورتر چنان میاد می‌خوره تو کله ناوت که نفهمی کجا خوردی. تعارف که نداریم که ناوی 1 میلیارد دلاری رفت زیر آب. اما تو با 10 میلیون دلار 10 میلیون دلار میبینی یک ارتش منسجم بیخ گوش اونا درست میکنه کسی نمیتونه درف بزنه. متوجه؟ من میبینم مردم ها دیگه رد دادن بندگون خدا اطلاع نداره خبشه نگفتیم دیگه. مثلا طرف سلبریتی ورزشی ما اومده میگه که ای کاش این پولایی که تو سوریه خرج میشد میومدیم اینجا ورزشگاه میساختیم. خب گوگوری مگوری تو معلومه حالت خوشه، تو معلومه نفس در جا گرم بلند میشه، معلومه تعطیلی اصلا خبر نداری از هیچی، معلومه نیمکره سمت راست مغزت به نیمکره سمت چپ مغزت میگه شما دخالت نفرما. عزیز من تو مثل که داعش نفهمیدی چیا، تو نهیدی تو سوریه وقتی وارد چه چیکار کرد؟ مثل این مورچه ها بودن تو فیلم چی بود، یکی از این فیلم ها بود یادم افتاد، این انیمیشن همجه صاف میکرد همجه میمدن جلو، نیکو نیکو یه انیمیشنی بود، چهار دست ملخهی بود و نمیدونم چیه، مورچه ها حمله میکردن همجه صاف میکرد همجه میخوردن. اینا به نه همونه، یه ورزشگاه گذاشتن تو سوریه، یه کارخونه گذاشتن تو سوریه، یه موزه گذاشتن تو سوریه، همچی میمدن بولدزر مینداختن زیر تخت جمشید بعدن بریم تو فوتبال بازی کنیم. بعد اون موقع میشستی وا کوروشا وا داریوشا میگرفتی تو. اون کسی که کوروشا داریوش دادم نگه داشت حضور به موقع و درست میمید. یا یکی دیگه شون اون از اون دیگه هست من. به خدا یعنی واسه اینا نمیدونی بخندی، دیدی مستعصل میشی، یعنی فقط نیم ساعت نگاهشون کنیم. این به چی فکر میکنه؟ این چی میخوره؟ این فکرها رو میکنه؟ اصلا من نمیدونم به خدا. میریزی به همه اصلا طبعه برشی افته، خب سوریه حرم هست و عمق استراتژیک ایران، یمن که حرم نداره، رد داده طرف، یه مرد حسابی، تو اصلا بابل مندب زارن نمیفهمی چی که پنج برابر شیش برابر تنگ هرمز مهمتره. تنگ هرمز و اینا با خطوط لوله نفت دور زدن رفت، تنگ هرمز رو ببنده اونطور نمیتونه فشار بشه، باب المندب نصف راه تجاری دنیا داره اونجا رد میشه، نصف نفت دنیا داره اونجا رد میشه. کم گذاشتی برای یمنی ها، من منتقدم برای یمنی ها کم گذاشتیم. به خدا قسم اون موقعی که کشتی کمکمون داشت میرفت با یه تلفن برگشت، اون موقع اون کشتی باید میرفت، اون نرفت که منا درست شد، اون نرفت که حادثه مجلس درست شد. خب تعارف که نداریم که. اون موقعی که هواپیمای مسافر برای ما بلند شد، خلبانش بلند شد، این هواپیمای F-15 عربستانی اومدن کنارش بهش گفتن بشین، نگاه به شما ربطی نداره. نمیتونستن بزنن، یه آدم جیگردار به طوری آدم جیگردار خورده بودن، چیکار کردن؟ باندو زدن، باندو بمباران کردن نشینه. میگم اول باندو زدن گفتم ببی نداره، بازم بعدش میتونم بشینم. رو قرآن خلبانو نگاه کن، هم بچه جبه جنگ بود دیگه، بعد بازنشستگی شفته شد و خلبان مسافر بری. یه چهار تا آدم جیگردار اینجا توزه سیاسی میداشتیم، بینو عربستان چه غلطی میخواست بکنه؟ بابا سوء تغذیه گرفتن مردم، میرن دارن گشنگی میمیرن، به قرآن قسم صدای هیچکی در نمیاد. حرامزاده ها محاصره شون کردن، ترزامی بلند شده رفته عربستان سعودی، صداش در نیومده. رهبر حزب کارگر انگلیس دادش در اومده به ترزامی داره میگه واده چی کار میکنی؟ لا مصب ما داریم اسلحه میفروشیم به عربستان، خجالت بکش، داره باش آدم قتل عام میکنه. ما یمن چی کار داریم؟ این فکر میکنه مثلا ما نمیفهمن دیگه، نمیفهمن. با تو یمن نباشی که فردا زدنت که، بعد تازه ما تو یمن نیستیم، من نگونه خدا خود اونا دارم می جنگن. من نگرانم از اون روزی که مبادا، گوش کن، مبادا حوثی ها رو آمریکایی‌ها به واسطه ما کنترل کنه، من از این نگرانم. یعنی ما یه وقت فشار نیاریم که حوثی ها دوتا موشک نزنن، من بیشتر نگران این بخششم. چرا؟ چون انقلاب اسلامی میخواد کمک کنه، جمهوری اسلامی باز ما نمیخواد کمک کنه، بعضی از مسئولین شلو بستگی ده، هر دفعه یکی میاد سر کار میگه نظراتشون یه عوض میشه. در راستای انقلاب اسلامی نگاه انقلابی داره یا نگاه غیر انقلابی؟ و اینا من به شما میگم این نگاه انقلابی امروز یعنی امنیت من و شما. نمیبودن محسن حجاجی و امسالام نمیرفتن، خب چی میشد الان؟ جای نشستن اینجا برنامه گرفتن استنتاپ کمدی و مسابقه قرعه کشی و سخنرانی من و نمیدونم برنامه‌های جانبی و غیر جانبی و اصلی و فرعی و چه کنار دیگر، من و شما الان باید اسلحه دست می‌گرفتیم تو خیابون باید می‌جنگیدیم. مراقب باشید دست اینا به نوامیس ما نرسه. طرف میه ورزشکار، خدا امروز نگاه کن، انقلاب اسلامی یه روز داشته درگیر چیز بوده، خوزستان بوده داشته می جنگیده، بعد یه شعله انداخته اون طرف، گفته آتیش بگیر، خودت خودکفا شدی. حزب الله لبنانی اونجا گرفته کوچیلو کوچولو. بعد الان بعد از 30 سال از جنگ ما تو مرزای خودمون نمی جنگیم، ما اونجاییم. من سوریه بودم گفتم براتون تو سخنرانی ها، سوریه رفتم برگشتم یک نفر پاسپورت من اجازه نداشت، اجازه پیدا نکرد نگاه کنه. اونقدر که من تو فرودگاه دمشق احساس افتخار کردم تو فرودگاه امام خمینی نکردم. موقع بیرون رفتم گفت پاسپورت رو نبود که صدایفی خودشی شوخیش هم گرفته افسره مور خروج رو زد. ما رفتیم یه هفته اونجا بودیم برگشتیم دوباره یه مور ورود خورده، انگار من رفتم اون برای گیت برگشتم، منطقه یه هفته اونجا بس نشستم. نیروی نظامی ما از شلمچه تا خود قنایتری یک چل لازم نیست کارت پاسپورتشو نشون بده. تا از مشهد میری تهران پاسپورت نشون میدی؟ انقلاب اسلامی داره کارش، جمهوری اسلامی قوانینش اصلاح کنه، جمهوری اسلامی باید مسئولینش رو درست بکنه، جمهوری اسلامی باید با فساد مقابله بکنه، چون جمهوری اسلامی مهمترین بخش انقلاب اسلامیه، چون جمهوری اسلامی علمدار انقلاب اسلامیه، چون جمهوری اسلامی سنگر اصلی ابتدایی انقلاب اسلامی. تو جمهوری اسلامی این حقوق افغانستانیاست، تو انقلاب اسلامی فاطمیونو ببین. تعارف که نداریم که، شما ببینید همین افغانستانی‌ها بلندشن برن برن سوئیس، برن سوئد، برن دانمارک، این چطور بهشون تابعیت میدن؟ نه که افغانستانی یا جمهوری اسلامی قوانینش در مورد اتباع خارجی فشله. طرف از مدیران ارشد آی بی ام اروپایی شیعه شده اومده ایران دارن پسش میفرستن. یعنی فکر نکنید یه وقت خدای نکردی نگاه برترین اسلام در افغانستانی وجود داره. نه، ما هم نژادیم بابا. 100 سال نمیشه افغانستان ایران از هم جدا کردن. 1298 زبون اونن یکیه. این قوانین اینجوریه، میگه نه یارو اسپانیایی هم باشه گیر میدم. یعنی همه جای دنیا میان مهاجرت رو یه جوری برنامه‌ریزی میکنن که مهاجرت نخبگان شکل بگیره، ما برعکس کنیم که نخبه‌ها در برن. 3 تا 4 تا وزرای کابینه افغانستان ایران درس خوندن، همشون متنفر از ایران. چرا؟ چون جو برخورده غلط دیدن. چرا برخورده غلط دیدن؟ برای اینکه قوانین ما این بوده، وگرنه انقلاب اسلامی نگاهش این نبود. زمانی که افغانستان درگیر جنگ شد با شوروی، امام چی گفت؟ امام گفت اسلام مرز نداره، مرز رو برکن. 2-3 میلیون آواره ایران راه دادین، بعد ببینن این روزا رو افغانستان اینا رو ببینن، ببینن انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب. که شما دیدی رهبری در مورد ادامه تحصیل افغانستان آقا شرایط فراهم بکنید. حالا چه کنیم بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی حرف رهبر انقلاب اسلامی رو گوش نمیدن؟ نه فقط اینجا، 10 جای دیگه هم گوش نمیدن. آقا اقتصاد مقاومتی آب معدنی 40000 تومانی داره بودش، شطور دادن وارد میکنن. رفت چند روز پیرجن بودم، میگم ما این سمت جنوب که میریم، گفت بیچاره ایم بس که شطور تو بیابونه، این ماشین نه تو جاده تصادف نکنیم با شطورا. میگه شطور از میگه زیره به کرمون بردن، قزر مثلا داره تکرار میشه. واردات زیره، چوب بستنی، مربا، اینا دیگه من نمیدونم چه آب دیگه. آب یعنی چی بودم؟ یکی از این قجری ها بود که بود، گفت من میترسم این فرنگ رفته ها یه روزی بالاخره آب هم برن از خارج بردارم بیارن به قیمت عرق به مردم بدن. بدبخت مثل یه چیزی گفت نشدنی دیگه، یعنی دیگه شد. بریم از گور درش بریم بیا نگاه کن، بیا به خدا شد. آخه من یه بار یه دوستی داشتیم از این ما چیزایی داشت کامپیوتری ها که سی دی رایت میکنن جزوه تکثیر میکنن، چی میگم اینا تا تکثیر آره، بعد سی دی بازی و اینجور چیزا همه چی میفهم. این میرفت تهران خرید میکرد میومد، حالا اون شهری که ما دانشجو بودیم، من یه روزی هم رفته موسیقی متن فیلم های هندی رو گرفته بود. من یه روزی رو مخ این بودم دیگه، گفتم من جون مادرت به چی فکر کردی اینو خریدی؟ آخه کی میاد اینو بخره؟ آخه از من یه روز ما دیدیم ریوره داره به ما زنگ میزنه، به ریجکت میکنه، دوباره زنگ میزنه. گفتم الو چیه؟ گفت پاشو بیا، پاشو بیا، الان شهر کوچیکم بود میتونستیم پندقه خودمون برسونیم. گفتم چی شده؟ گفت فقط پاشو بیا. بلند شدم رفتم تو، دیدم یه آقای اونجا نشسته. گفت اینه اینه اینه. گفتم کیه؟ گفت همونی که گفتی کی بودی کدوم میاد میخره. حالا یارو میگه سفارش می بقیه‌اش هم بیاره همش من بازم میخوام. یارو آل میچند که آهنگش یوله و نمیدونم بسنتی و نمیدونم ویدیو چینا بشه گوش بکنه. نایش ما نمیدونه تو تاکسی شنیدیم ما. اینا مثلا حکایتونه. یارو میگه تو گور درم به خدا بیا همو آب دارن خارج میاد قیمت عرق میدن به مردم. این ایران ما باید اصلاح بکنیم. اگر جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی عقب بماند یا اهمیتش رو از دست خواهد داد یا کلن از دایره انقلاب اسلامی خارج خواهد شد. مثل مصر که از دایره انقلاب اسلامی چی شد؟ خارج شد. یه 7-8 ماهی اومد بد تا کرد مرسی. دیدی چیکار کرد دیگه؟ مرسی بد تا کرد، چونان تو دهنی خورد که الان دونه دونه شون تو سوراخ موش دارن اخوان المسلمین بیرون میکشن اعدامشون میکنن. 500 تا 500 تا دارن حکم اعدام میدن، صدای یه نفر در نمیاد تو دنیا. دیدید صدا در بیاد؟ قاچاقچی رو اینجا گرفتیم با یه کامیون شیشه نمیتونیم اعدامش بکنیم. حقوق بشر بهمون گیر میده. مخالف سیاسی رو 500 تا 500 تا داره اعدام میکنه. این رفتار دوگانه رو شما میبینید. آدم باید کور باشه نبینه. یک جایی یک نفر برگرده بگه آقا چرا پس ما از میانمار خوب دفاع نمیکنیم؟ باید بکنیم. اشتباه کردیم مگه نکردیم؟ چه اینجوری نمیفهمید؟ بپذیرید. آره بعد اشتباه کردیم، کی نکرده؟ بیا بسم الله. ما همون انقلاب اسلامیم که تو اصل میدونی ما تو اصول قانون اساسی دفاع از مظلومه. برید یه کشور پیدا کن تو اصول قانون اساسیش دفاع از مظلوم باشه. ما تو اصل اصول 154 150 فن چنده قانون اساسی ما باید از مظلوم دفاع کنیم. برای همین با آفریقای جنوبی ارتباط نداشتیم چون سیاه‌پوستا رو میکشت. مسلمان بودن نه، چون دینشون هم نمیدون چی بود. بوسنی هرزگومی سنی، فلسطین سنی، نفرای اولی بودیم که اونجا بودیم. همین کشورهای عربی پشت پرده با اسرائیل ارتباط دارن. خود اسرائیل الان دارن میگن هیونم شاکی هم میگن نگید اسرائیل دوست داره قبه این کارو بشکنه. خب اما چرا جرئت نمی کنن بگن به خود مردم؟ تنها کشوری که سیاسی با فلسطین وایستاده محکم ذره عدول نکرده ایران. خود اینا میگن دفاع از مظلوم. حالا می مظلوم یه جا دیگه هم خود میام باید بگیم. چین نسبت به مسلمانش ظلم کنه باید بگیم. نسبت به غیر مسلمانش هم ظلم کنه باید بگیم. ما از مظلوم غیر مسلمان هم تو نگاه انقلابی باید دفاع کنیم. ما از مستکبر دفاع نمی کنیم. ما جلو مستکبر بودیم. اون کسی که استکبار یعنی طلب استفعال بابه یعنی طلب یه چیزی کرده. اون کسی میگه من گندم. میگه ابا و استکبره. شیطون میگه چیه؟ ابا کرد و فکرت خریه برای خودش. اینجوری بگم فکرت خریه برای خودش همچیز تو دهنش آله احمد گمش بریم بریم نمو. فرعون رو میفهم خدا میفرماد چون مستکبر بود اینجوری حالش گرفت. میفرماد شما با این صهیونیست ها هیچ وقت نمیتونید دوست بشید. مائده 82 لتجدن نشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. اما با مسیحی ها میتونید دوست بشید. لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارا. چرا؟ میگه ذالک بنام لا یستکبرون. میگه مسیحی ها مستکبر نیستن. اما یهودی ها اینجا منظور یهودی های بد یهودی ها و اون کسی که شراکت میکنن در کار یهودی ها ولو مسلمان باشن ولو مسلمان باشن. ما با مسلمان مستکبر مشکل داریم. ما با شیعه 12 امامی مستکبر مشکل داریم. قطعا مشکل داره انقلاب اسلامی. برخی از همون مستکبرین امروز تو مملکت خودمونه. کسی که تا اینجا خورده دیگه هیچی حالیش نیست، فقیر و غنی براش برابرن، اصلا کار اصلا اینا رو نمیبینه، این روحیه استکباری بده که تو ادبیات اینا میزنه بیرون. امیر مؤمنان 1400 سال پیش به ما راه یاد داد، فرمود به گوشه دهان اینا نگاه کنید و به خطوط چهرهشون، خودشونو میریزن بیرون. این داستان جن خوب که حالا ایشون فرمودن یه داستان استکباریه، واقعا استکباریه. طرف 21 ساله شده معاون باباش. بابا لامصب لایقال اینو یه جا دیگه بذار، اینقدر تابلو دیگه. آخه تو مرد حسابی مردم رو آمیب فرض کردی، تکسلولی فرض کردی و چی فرض کردی تو این دوره اصفه رسانه. اون یکی بابایه وزیر مخابرات بوده، بعد بابایه شده معاون، اما وزیر مخابرات شده معاون اول، بعد پسره رفته قرارداد ایرانسل و آفریقای جنوبی نوشته تو حوزه مخابرات، بعد میگین
ما گوشمون بیشتره. تو یک کسی دچار سندروم داون باشه، اونم ورداری بیاری تو این شرایط داشته باشه، بخواد یه امضا کنه دیگه، اینو تو یادش بده که من بچرخونم. آقا ما یه پدر بزرگی داریم، منو در قید حیات خدا حفظش کنه. ما این پدر بزرگ مادر بزرگام داستانای جالبی داشتن. دو تاشون پدر بزرگ مادر بزرگ مادریمون هر دو تا آلزایمر گرفتن 10 سال آخر عمر. یک داستانی ما داشتیم ما محله بس. میتونم 10 جلسه استنداپ کمدی فقط اجرا کنم بابت اونها. خب چه ماجراهایی ما داشتیم اینا. بعد داشته بشید تا بفهمید. منتها واقعا ما با اینا دیگه این واقعا همبازی شده بودیم. وقتی مرده بودن یه جوری زجی می‌زدن، این نفر بغل رد می‌شون، اونجا جوون 18 سال از دست دادن. خب خیلی اصلا داستان شیرین و جذاب و جالبی داشتیم دیگه. فراموش می‌کردن، اینا گفت تو کی تو خونه ما بجور بیرون. نصف شب ساعت 12 همه خونه تخلیه می‌کردن. اینا می‌خوابیدن یک مثل دزدا دوباره می‌اومدیم تو. بعضی موقع بیدار می‌شن جیغ داد فلان. اصلا می‌رفتشون که ما از ما عارض بشه، با هم ادبیات قدیم هم گونه شکایت کنه. الان میرم عارض می‌شم. پاشو بگم شید بیرون ما می‌گوز. برو بیرون دیگه، کارگر بالاخره دم غروب پا میشه میره دیگه، پاشو برو ببین من کارگرشونم اونجا. خب یه داستانی داشتیم، یه پدر بزرگ دیدم پارکینسون داره بنده خدا الان هست، بعد ایشون یه بار یه چکی بر ما امضا کرد، گفت برو از بانک بگیر. این چک امضاش 5 دقیقه طول کشید، بعد این فقط همینجوری دستو میلرزوند و امضا میکرد، میلرزوند یک چیزی، یعنی اصلا خدا شاهد هم چیز عمرتون ندیدید، قسم دارم میخورم. یعنی من بهش گفتم، همینجوری موندم، گفتم یه دونه دیگه نه اینو بزن ببینم. پارکینسون اصلا قز قاشق نمی تو دستش بیره غذا بخوره، بنده خدا بعد با قاشق غذاش بدی اینطور. خب یک امضای عجیب غریبی، بعد گفتش که باشه برو اونجا. گفتم من با این چی بردارم ببرم؟ رفتم اونجا گفتم اصلا رومم نمیشد اینجا چیکار گذاشتم اینا، بعد نگاه میگم. گفت چیکارشی؟ گفتم نوشم. گفت بله فلان پولو دو. گفتم مرد حسابی تو به چی امضا پول دادی؟ من شاکی شده بودم. گفت چی؟ گفت نه ما میدونیم ایشون اینجوری امضا میکنه. گفتم خب منم میتونم الان اینجوری جواب بدم، تو نمیتونی اینجا خط خطی کنی. یه چیزی که گرفته و رفته بودم چه خط خطی اینجوری. بعد با چیزا نوار قلبی اینجوری. یه بار ما رفتیم بالا درخت انگور، انگور بچینیم، بنده خدا اومد نگه داره. منو داشت مینداخت. نردونه چنا تکون میدم گفتم بابا ول کن جون مادرت افتادم. حالا میگم با یه نفر با چهار تا خط هم بکشون که تو همه چی سفت و صد و بستید و مشخص و اینا، انشالله که نیست، ما اتهامی وارد نمی کنیم، اما بیا شفاف سازی کن، بگو تو کدوم مزایده، تو کدوم مناقصه، کی رفت، چجوری اومد، طرف شرکت کننده کی بود، از کجا این مزایده چطور اعلام شد، چطور اینا، بعد روشن بشه، شفاف باشه. این هم راجع به شفافیت صحبتی هم. اینا مشکلات ماست، اینها رو مطالبه درست چپ و راست هم نداری. یا فکر کنی الان به خدا قسم داری مثلا یه دولت، مثال اولم اصولگرایی بود، مثال دوم اصلاح طلب بود. ما تعارف نداریم، ما نقد داریم، چون اینها مال انقلاب نیست اما داره به اسم انقلاب تموم میشه. چرا؟ چون مردم این تفکیک رو متوجه نمیشن. چرا؟ چون رهبر انقلاب همزمان رهبر جمهوری اسلامی هست. بگم یکیه جمهوری اسلامی، باید رو قاعده خودش باید کار انجام بشه. اگر قرار بشه همه چی به حکم حکومتی انجام بشه، خب جمع کنید مجلس و ریاست جمهوری، بچه رأی میدیم ما. باید کار بعضن همینطور غلط انجام بشه که قانون ایرادش بفهمیم، ایرادش کجاست که کار پیش نمیده، که نماینده مجلس ما قانون رو درست بکنه. خب چرا نمیکنه؟ برای اینکه من تو درست رأی نمیدیم، ما خودم باید این کار انجام میدیم. حالا فردا از فردا همش حکم حکومتی بشه، تو این کار کن، تو اون کار کن، تو اون کار کن، جمع کن به جمهوری چیه مثلا گذاشته، این حکومت اسلامی. زمانی که درگیری بین مجلس و ریاست جمهوری زیاد شد، دولت آقای احمدی نژاد اگه خاطرتون باشه دو سال آخر دعوا بود دیگه، فیلم میبرد داعش رئیس چیزو میذاشتن، رئیس مجلس میذاشتن، میگفت بابا داعش خود اومده بود اینجا، نذا بگم چی گفته. یک وضعی بود آقا رهبری در کرمانشاه سخنرانی که گفت اگه لازمه برگردید به ساختار پارلمانی. ساختار پارلمانی رئیس دولت نخست وزیره، نخست وزیری که تعیین میکنه مجلس. گفت اگه میخواد اینجوری دعواتون حل بشه، پس بذارید حداقل نخست وزیر رو رئیس دولت که مثل برخی از کشورها خود مجلس انتخاب بکنه، که دیگه دعوا باش نداشته باشه، کار مردم انجام بشه دیگه. بابا این هی وزیر مؤلفه میکرد، مجلس لج کرده بود رأی نمیداد، کار مردم عقب بود، نامار میوردن امضا کنن آقا وزیر نداریم، بی وزیری
بله اونجا میشه آقا این بشه بعد فایده نداره که. بس ساختار درست بشه. اصلا شما برو امیرالمومنین بردار بیار رهبری به کنار، که خودشون میگه من خاک پای صحابه امیرالمومنینم نیستم، خاک پای قنبرم نیستم، خاک پای سلمانم نیستم. اوکی بسم الله امیرالمومنین بردار بیار. بابا آیت الله جوادی مری سخنه معروفی داره و نهج البلاغه داره اشاره میکنه، امیرالمومنین میفهمه بابا بد جماعتید والا، حکایت من شده حکایت یه خیاط و شما یه پیرهن جرواجر، این ور رو میدوزم اون ور جر، اون ور رو میدوزم اون ور جر. آقا این نشد که دیگه از امیرالمومنین مدیرتر، فقیهتر، اعدل الناس، اعلم الناس، اقزن الناس، انصب الناس به رسول الله، از همه به رسول الله نزدیکتر. خب مردم پایه نبودن، آقا چیکار؟ بالا منبر شد که گریه کردن. ببین علی رو به یه جای برسونید یا مستعصر شو بشه گریه کردن. حالا مستثنا برای امام حسن خوب نیست، یعنی باز بفهمون شماها چید. صد زیر گریه حضرت فرمود شما میگم تابستون بیا بجنگیم، میگه هوا گرم، میگم زمستون بجنگیم، میگه سر میگم پاییز بریم بجنگیم فصل برداشت محصول. و چیکارتون کنه شما را کلا ما خیتت درکم هی بهیتت ننجانه بالآخر از یه بره دیگه جر میخوری تا خیتت می خیاطی میکنم یه بره باز پاره میشه. ما باید خودمون درست بشیم، همش نشستیم این آقایون این دزد اون فلان من. خب تو چه کار کردی؟ باید دزد ما دزد داریم انتخاب بکنیم، آدمی درست انتخاب بکنید، آدمی درست انتخاب بکنیم که بتونیم اون انقلاب اسلامی باش بریم. من بهتون بگم اگر ما از دایره انقلاب اسلامی کارش انجام خواهد داد، بهتون بگم این انقلاب انشاءالله منتج به ظهور خواهد شد. میخواد با جمهوری اسلامی بی جمهوری اسلامی، میخواد با جمهوری عراق بی جمهوری عراق، میخواد با جمهوری سوریه بی جمهوری سوریه، متوجه چیه؟ با یمن بی یمن، با نیجریه بی نیجریه، کار خودشو میکنه. تو خودتو برسون، تو وسیله باشی، تو هم یه نخودی بنداز تو این آش. حیفه برای جمهوری اسلامی که اصلا دیگ مال خودش بوده، اصلی ترین کارها رو کرده. امروز 100 سال شما به خواب شبت هم نمیدیدی یه روزی از تو دل بچهای افغانستان یه همچین اتفاقاتی بزنه بیرون. چی فکرشه؟ به خدا خود بچه افغانستان هم فکر نمی‌کردن. خدا شد من باشون رفیقم دیگه، خودشون هم فکرش نمی‌کردن یک روزی مثل همچین رشادت‌های فاطمیان ثبت بکنه در منطقه که اصلاً باید برید ببینید اونجا که اینها نمونن در رزم‌آوری تو کلده رزمندوهای اونجا، خط شکن‌ها اینا. اصلا به خواب شبونم این انقلاب اسلامی بود حیات داد. حالا قوانین آیا کشور افغانستان قوانین درستیه؟ نه. این بچه های فاطمه در میرن دست حکومت افغانستان نگیره اینا. همین امسال چه سنگ اندازی وحشتناکی حکومت افغانستان کرد برای اینکه چی؟ این بچه ها اربعین نتونن برن. یه هایی گفت آقا پاسپورت فقط دیجیتال و کامپیوتری ببخشید. اما داستان انقلاب اسلامی نکته آخره ارزم، اینا اومدن عراق و افغانستان رو بگیرن که ایران رو بزنن، تو افغانستان القاعده طالبان رو بین بردن، توی عراق صدام انداختن بیرون، یه حکومت شیعه و مصدر کار حامی محور مقاومت، جزی از محور مقاومت، گفتن سوریه رو بزنیم زودتر کمر محور مقاومت بشکنیم. نتیجه بعد از 5 6 سال هیچ محکم‌تر ما وایستادیم. اونا گفتن دو هفته نه تاش دو ماه اسد 90 باشه. الان تمام کسایی گفتن اسد 90 باشه الان نیستن. خیلی جالب 90% کسایی گفتن اسد 90 باشه نیستن، مردن، سرنگون شدن. یکیشون همین چند روز پیش در یمن اینا همه رفتن کنار و اون هست. ما هم نمیگیم الان بشار اسد یه نور الهی از آسمون تابیده، نه، بشار اسد و اون بخشای درونی خودشون مثل ما جمهوری اسلامی گفته اونم سوریه. اصلا به شما بگم مثلا یکی از ایرادات سوریه اینه که اصلا شیعیان عملا در سوریه به قدرت نمیرسن. به شما بگم در سوریه نگاه مذهبی وجود نداره، حکومت لایک لایک. بعضی چیزا تو اون سوریه اتفاق میفته تو اروپا اتفاق نمیفته. بعضا نمیدونم شما مثلا فیلمای پخش میکنن میگن اینجا همون سوریه است که آقایون دارن کمک میکنن، چون تو تصور کنه فکر کنه همه اون الان مثلا پوشونو گرفتن یه چششون بیرون. نه اینجوری نیست، حکومت لایک. اصلا یه خورده شما گرایشات مذهبی داشته باشی پست نمیدن تو سوریه. اون چیزا ایرادتش بعدم درست بکنه اینها رو. مونتا هر سر اینه خدا وکیلی سگ بشار اسد میارزه به ملک عبدالله و ملک سلمان دیگه. الان چند وقتی اونم به خاطر اینکه جغل بچه رو بیاد توز عربستان سعودی به حکومت برسونید کنسرت زنا رو دارید برگزار میکنید، حق رانندگی دادید و اینجور چیزا، تا قبلش که دیگه همین الانش هم هنوز انجام نشده، نه بیشتر سوریه، یعنی بدنه اجتماعی عربستان هم نخواهد پذیرفت. کار خدا رو نگاه کن، این بچه جوجه دیکتاتور یزید حال محمد بن سلمان افتاد به جون این شازده ها و فقه های وهابی. چرا؟ چون می‌خواست این آزادی ها رو به وجود بیاره که آمریکایی باش موافقت بکنن. خوب دقت بکنید، خود اون وهابی تا دیروز داشتن گفتن اینا حرام، اینا فلان، مزحک مردم میشن دیگه. سری چونان دونه دونه اینا رو گرفت چپون تو هلفتونی که نگو به خواب شب اونم نمیدیدیم که با این کسا که فتوای قتل بچه های کوچیک دادن کی برخورد بکنه؟ خودشون. این از اون کارهای عجیب غریب خداست، این از اون کارهای عجیب خوشگل خداست. حالا مونده سب کنید، این داستان به این سادگی ها نیست. اون نگرانی داره، هر لحظه میگه نگرانی ترور شدن داره، هیچ بعید هم نیست بزننش. همین محمد مصطفی یه 16 صدا شده در دونه دونه شون میکشه میگه امضا کن برو، یارو 3 میلیارد دلار ثروت داره میگه 1.5 بده به ما برو، پدرشونو در آورده. تو یمن وارد شده چه غلطی کرده؟ فقط کشت و کشتار هوایی، زمین گرفته؟ نه. آخر اومد تو بین همپیمانان و حوثی و اینها بیاد اختلاف بندازه، علی عبدالله سالو کشه سمت خودش، اونم سه تا شرط براشون گذاشته بود، پول و پله خواسته بود و یک شغل بعدی خواسته بود و که تو حکومت جدید جایگاه خوبی داشته باشه، خانواده‌اش هم در امان باشن، عربستان رو اوکی داده بود. تموم بود دیگه، گفت این انشقاق تو جبهه نواجه یهو زد و اینجوری به درک واصل شد. سعد الحریری برداشت آورد، گفت سعد الحریری ماجراش جذاب و جالبه، اینا اصلا هیچ چیز پولدار شدن گره. گفتم قبل 5 6 سال پیش رفیق حریری بابایی این معلم زبان بچهای فهد بود، زبان درس میداد، بعد فهد عاشق زن این شد، با زنش میرفت اونجا دیگه. گویا رفیق حریری فکر بالا ما بکن دیگه چه اتفاق افتاد، رفیق حریری شما امر بفرما زن شد تو ای نداره اداره ها، نه درسته اداره، بر ما اداره که خانواده میفهمیم غیرت ناموس اینجا، برای اونا نه. بعد از اونا عجیب نیست، یعنی این خودش رفت چیکار کرد؟ رفت شوهر ننه چیز گرفت، شوهر ننه چیکی دیگه میشه، این رفت زن خواهر زنشو گرفت، شد کی؟ باجن آقا فهد. یعنی فهد شوهر ننه این سعد حریری الان، اینا فامیلن. بعد این رفیق حریری به واسطه برخوردن با فهد و دیگه مثلا A B C D دلار میگرفت، G F G H همینجوری دلار میگرفت، اینا آموزش میداد دیگه. خب پولدار شد وحشتناک. یه روز یه خبری داستانی هست شاید تو یوتیوب هم گیر بیارید، من فیلمشو نگشتم اما متنیش هستش. خبرنگار ازش میپرسه که شما چقدر ثروت داری؟ به رفیق حریری بابای همین سعد الحریری نخست وزیر لبنان گفت شما چقدر ثروت داری؟ گفت اول سوالت یا آخر سوالت؟ یعنی من اینجوری تایمر بندازی داره ثروت من میاد. یه داستانی برای بیل گیتس درست کردیدم، گفتن چه بیفته زمین خم نمیشه برداره، مثلا اگه مثلا 100 دلاری بیفته خم نمیشه، چون این فرصت خم و راست شدن مثلا میشه آ شل بره دیگه. حالا مگه ما خم و راست نشیم خود پول بسازه خودش دستگاه مثلا پول تراوشات کنه مثلا ماینینگ انجام میده چیکار خود؟ اما خلاصه میخوام بگم یه همچین کری خوند. بعد اینو اسرائیل زدنش چون مخالف حضور نظامی سوریه توی لبنان بود. تا موقعی هم که سوریه تو لبنان بود اسرائیل نمیتونست حمله کنه، اینو زدنش. بعدها حزب الله هک کرد پهپادهای اسرائیلی، فیلماشو داد بیرون که پهپادهای اسرائیلی محل تردد ماشین رفیق حریری چک می‌کردن. این شد که اینا پولدار شدن. همین سعد الحریری 2 میلیارد دلار ثروتشه، دلار زد بر 4200 تومن بارش، 4200 دیگه ها بالا که نرفته از دیروز. میگه اول سوالت یا آخر سوالت؟ بعد یه همچین پولدار شد چون این بچه سلمانه نه بچه فهد، این خودشون با هم مشکلات دارن. از اون طرف هم اینا سعد الحریری رو میره تا 2 سال نخست دولت نداشت لبنان، 2 سال آشغالاشون کسی نبود جمع بکنه تو خیابون، یک وضعی بود اصلا. آخر کسی که حزب الله روش نظر داشت دولت تشکیل داد. سعد الحریری اومد یعنی رئیس جمهور مسیح مارونی شد و نخست وزیر اونجا هستن که یک وضعی خود من بهتون میگم راهی ساختار سیاسی لبنان نشناسید یه چیز عجیب غریبه. کلا اونجا اینجوریه که رئیس جمهور مسیحیه، باید مسیحی باشه، به جمعیت و با این چیزا هیچ ربطی نداره. نخست وزیر سنی باشه، رئیس مجلس شیعه باشه، از حزب عمل هم باید باشه. دوزه باز شیعه ایران حزب الله و عمل هست. بعد محضرش رو ترسیدم بگم، بعد میگفتیم مثلا مسیحی اینا، بعد یه یای نسبت میذاشتی گفتم بگم الان عملی، بعدن داستان درست میکنن و میگن رئیس مجلس عملی باشه، یعنی چی اینا. خلاصه اینکه به یک همچین فاز و فضایی این سعد الحریری گذاشتن، گفتم تا میتونی تو فقط بین کارهای حزب الله لبنان رو مختل کن، یک دو بین رئیس جمهور مسیحی و این حزب الله و رئیس مجلس شیعه اختلاف بنداز. اما خب حزب الله کار کشته شده این سالها توی کشور، پیچیده سیاسی اونجا. حمله این جانورهای زامبیای داعشی هم باعث شد مسیحی‌ها و شیعیان به هم نزدیک بشن، چون اینا کیا رو می‌کشتن؟ مسیحی‌ها و شیعیان. اینا رو هم نزدیک کرد، یعنی مسیحی‌ها بیشتر فهمیدن برکت یه چیزی مثل حزب الله چه. حالا حزب الله داره لب مرز لبنان تو سوریه شهید میده که پایین عروض لوباش به لبنان باز نشه. این لبنانیام رو ویبره، این مسیحیاشون، این قرتی مرتیاشون که الان اینا پاشون برسه ما رو میخورن. هی قدر حزب الله این هی بیشتر نزدیک دیدن اینا فایده نداره، گفتم باید تو دونشون بزنیم. هم این پسرا مینازیمش بیرون، داداششو میذاریم سر کار. ببین خیلی تن عربستان به واسطه این فتنه های مذهبی که تو منطقه کرده بین اهل سنت لبنان محبوبیت به دست آورده، و اهل سنت لبنان با ما ایرانی‌ها چپ افتاده بودن. خب بدونید، حالا بعضی نمیگن واقعیت رو، طرف یه مثلا یه فیلم میاره یه نگاه کن لبنان چه خبر، لبنان خبر نیست عزیزم، این بین اهل سنت لبنان رفتین فیلمو تو گرفتی. اصلا لبنان بعد برید میری یه منطقه است من تو ایرانی فوش میدن، یه منطقه است من شما مثل برگ قرآن میزنن رو سرش، یه منطقه است نشسته لال لسایت سلاح اسلحه حزب الله رو بعد گرفت، یه منطقه میری میبینی وارد میشی عکس امام رهبری اینا همه رو در دیوارشون تو وسط میدونش. ولی کجای لبنان اینا بازی نخوره؟ فلسطین هم همینه، فلسطین داستان غزه متفاوت از کرانه باختریه، اینجا حماس حاکمه، اینجا فتح حاکمه، فتح با اسرائیل بسته. می یه فیلم اومده دختره داره تو خیابون میرقصه میگه ببین فلسطین چه خبره. حالا فرضاً تو غزه یه نفر برقصه، اصلا هیچ کی نباید برقصه، یعنی همه باید مثلا طرفدار جمهوری اسلامی باشن. خلم بعضی ها خدا وکیلی چون اونه که بخش میکنن و خلتره که باور میکنن. خب اصلا یعنی این سواد سیاسی، شعور سیاسی در حد هیچ چی دیگه. خب این داستانو حالا اینو برداشتم بردم اونجا گروگان گرفتنش، بدبخت بیچاره بهش گفتم پولتو رد کن بیاد، 2 میلیارد دلار تو بده بیاد، تو به واسطه ای که فقط شوهر ننت بوده پولدار شدی، رد کن بیاد اما پولدار شدی. یهو دنیا سر صدا کرد، حزب الله هم شروع کرد بر رئیس جمهور لبنان، دقت بکنید یادتون باشه آقا رئیس نخست وزیر ما رو دزدیدن بردن فلان، فرانسه این شوری شلوغ شد مجبور شد عربستان پسش بده. بعد میگفتن بچه‌هاشو گروگان نگاشن، تا برگشت چیکار کرد؟ استعفاشو پس گرفت. اینکه گفت از هم تو عربستان استفاده داده بود، این از این بره ماجرا. یعنی یه شکست اینجا تو یمن خورد به خاطر علی عبدالله صالح، یه شکست هم تو کجا؟ تو لبنان خورد. از این طرف هم این چه داخلیشه؟ ببین مردم عربستان تو نظرسنجی که کردن با اعمال چیز راضی ان این پسره. نه بدونید، فکر نکنه مردمش مخالفه، نه. چرا؟ چون مردمش هم یه بالاخره به اینجاشون رسیده بودی. هر چی باشه داره شازده ها رو زیر میکشه. این خیلی به اینا حال داره میده. خوششون میاد. هر چی بهانه‌ش هم کرده مقابل فساد. میارشون اونجا یه چک امضا میکنن میرن پیکارش. اگه فساد خب بگید اعدامش کن دیگه. یه دی هم داره تو هوا با هلیکوپتر میزنه تو هواپیما میکشه، یه دی هم خودکشوندنشون میکنه، بقولی میکشدشون رو داره اونجا رو جمع میکنه. منتها این رویه که این آدم شروع کرده ته نداره از نظر من، یعنی هیچ بعید نیستش توی مرگ فجعه، یعنی مثل یه سقوطی تروری یک چیزی به درک وصل بشه، هیچ بعید نیستش این رویهش، یعنی مثلا بوی این کار میاد راز سیاسی. این از این طرف ماجرا، یعنی اون از لبنان گند زد، این از این طرف. خودش هم داره هزینه‌اش میره بالا، این سوال بر مردمش به وجود اومده که ما چجوری نمیتونیم یمن رو بزنیم، اینو هیچی ندارن. از اون فشار بین‌المللی دیگه داره زیاد میشه، نمیتونن تحمل کنن داستان یمن رو. ما هم بیشتر باید واقعا تو یمن وارد بشیم، یعنی به لحاظ حقوقی بین‌المللی رسانه‌ای که آقا حقوق بشری این حرفا که همیشه خودمون مورد فشاریم به خاطر یک هزارم این داستانا، الان باید واقعا فشار بیاریم به اینا که اینا مجبور بشن این کارو انجام بدن. یعنی نگاه کنید، غرض این که اینا هر جا دست گذاشتن، ببین تو عراق وارد شد باخت، تو سوریه وارد شد چی شد؟ نتیجهش این باعث شد که آقا یک روزی میگفتن هیچ کی نباید اونجا باشه، نتیجهش این شد خود استرالیا میگه اینا 7 کیلومتری مستقرن. نتیجه حضورشون در یمن باعث شده چه اتفاقی بیفته؟ هیچ اون تنگه باب المندب دست حوثی ها باشه. شما این پیام داره وقتی یک نیروی نظامی حوثی، ناو نظامی که میتونه خودش دفاع کنه، بسیار پیشرفت میگه، خودش ناو نمیسازن که از اروپایی ها میگیرن، ناوای نظامی که روشون لیزر میندازی سنسور دارن متوجه میشن به مرکز تابنده لیزر موشک میزنن. تو اگه دقیق تر موشکا رو داشته باشی، موشک لیزری ان، تو لیزر رو بندازی تا بخوای شلیک کنی که این دیتکت کنه بره، میره موشک ما زدت. اما اینا دارن میزنن، این یعنی تکنولوژی بالاتر. چه واسه همون تکنولوژی که یک روزی شبیه به اون تکنولوژی که یک روزی حزب الله باش ناو سائر اسرائیل روز زد. شما میگه یه ناو چی شد؟ ناو واسه داره موشک زده دیگه. این نیست. اصلا نمیشه دونه زد. مرکابا رو برید نگاه بکنید تو اینترنت هست فیلماش. مرکابا وقتی موشک سمت شلیک میشه، موج الکترومغناطیسی از خودش صادر میکنه، همینطور کروی ازش خارج میشه، فیوز سر موشک رو فعال میکنه، موشک رو هوا میترکه. اصلا نمیتونه موشک بهش بزنه. اما بچهای حزب الله میزدن. فقط ربیع قصیر فکر کنم 12 تا مرکابا زد. یکی از این شهدای جنگ 33 روزه که اصلا اینو پهپاد فرستادن، با زنش هم ایرانی بود دیگه، ما لار بود، پهپاد فرستادن جلو در خونهشون، سوار ماشین شد با زنش زدن که این خواب دیده بود امام رضا و اینا رو اومد از ایران زن گرفت. حالا اولا بهش دختر نمیدادن، ایرانی آخر قروفرشون زیاده دیگه، بلایی که سر پسر ایرانی میارن سر این لبنانی ها تعجب کرده بودن اینا چی اینجوری تا میکنن اینا. بعد اینقدر این آدم مقید بود به جمهوری اسلامی، تو رو قرآن نگاه کن، به جمهوری اسلامی نه انقلاب اسلامی، که تمام وسایل زندگیشو این مرد لبنانی اومد از ایران خرید برد، این همه یخچالش و گازشوش اینا خرید بردن اونجا، که گفت آقا پول اون بره تو جیب فروشنده ایرانی. خدا قسم. بعد یه روز میگن صبح مادرخان میشه مستندی اصلا فارسی هم حرف میزنه چون ایرانی، بلند شو میگه من خب بیدار شدیم دیدیم این داره ظرفا رو داره میشوره، اون تو که ظرف نمیشوستی، حالا شما فهمیدی سفرم جمع نمیکنی فقط پهن میکنید، خب اونم ظاهرا ظرف نمیشوسته، مراقب با شهید نشی. بعد مستعد یعنی ویژگی ها رو داری. حالا میگفتش خواب داشت، گفتیم چی شده ربی تو؟ گفتش که آه دیشب آقام تو خواب دیدم. و کی؟ و امیرالمومنین تو خواب دیدم. گفته یا ربی عجل النحور العین فی انتظارک ان ابواب الجنه لک مفتوحه. گفت یا ربی بودو بودو درهای بهش به سر برات باز شده، حورالعین در انتظار تو هم. و ما قطعیه ظرفای صبحونه رو شست، نهار رو خوردن، گفت خندی ظرفای نهار هم شست، سوار ماشین شدن اومدن بیرون موشک دادش. من میخواه شهیدم بشه اینجوری شهید شد. خدا باشه مردونه امیران موندش پیغام داری بلنش داری میای شیف کن خودش. خب میخواه بگم مرکابایی که اینجوری اینا میزدن، اینا هم موندن، یعنی به چالش داره میکشه تمام تکنولوژی اونها رو. بابا این همه بمب و موشک داره تو یمن میزه رو سر و کله اینا، خیلی عجیبه. چطور موندید شما؟ خدا میخواد با این پا برهنه ها، فقیرترین کشور عربی یمنه دید، چه بس ها میخواد این ثروتمندترین کشور عربی رو به زیر بکشه، این طغیان، این یزیدگونه اینا، این معاویه ملک سلمان دیدی چطور داره بیعت میگیره برای پسرش؟ معاویه هم همینطور حس میکرد دیگه رقبا رو. معاویه جمله معروف داشت، میگفت ان من الله جنود من العسل، گفت خدا یه سربازایی از جنس عسل داره، بس که مسموم که پسر خدمت شما اصلا ابوبکر رو همین معاویه کش. عسل فرسون از مدعیای خلافت بود بعد از معاویه، بالاخره باباش خلیفه بوده دیگه، اونطور کشت. عمر بابای همین عمر سعد، سعد بن ابی وقاص همینطوری کشت معاویه، همشون همینجوری حذف کرد. با عسل کشت. امام حسن مجتبی رو مسموم کرد. دیدید؟ یعنی این کارا رو انجام داد. اینم هم داره همینجوری بیعت میگیره، یا با زور شمشیر، یا یه شاعر جلو معاویه شعری خون گفتش که یا با معاویه و بعدش با پسرش بیعت میکنید یا با این طرفی. میگه شبرم، میگه یه وجب از شمشیرش داد بیرون. بعد همه حساب کار دستشون اومد دیگه. معاویه گفت و به راستی که انت سید الخطبا، بهترین شعر رو تو خوندی، دمت گرم. نه همین کار میکنم، به زور ضرب و شمشیر اینجور چیزا دارم میگم. منتهات گذشت اون دوره. این حرفی که من دارم الان میزنم و میدونید دیگه، اینا رو این جمله درست من تو سخن میکنم، الان یکی از تو کانال مساف گذاشتیم، روزنامه های غربی اینو نوشته. منتها میگه ملک سلمان و این پسرش محمد بن سلمان، یزید و معاویه و موقعن، ایران هم حسین الانه. منتها شرمنده اخلاق و ارزشیدیم دیگه. داستان 72 نفر اون موقع نیست. 150 میلیون شیعه از پاکستان تا اسرائیل متحد شدن تحت فرماندهی واحد. دیگه نمیذاریم که کربلا تکرار بشه. شما تو دل این اتفاق نمادین و عجیب غریبی داستان اربعین رو داری. 30 میلیون 40 میلیون آدم میرن سمت حرم حسین و این پیام داره برای غربی ها. پیام بسیار واضحه، بسیار روشنه. از این واضح تر نمیتونه باشه. برای یزیدی ها هم بسیار واضح و روشنه. فقط بپایید مثل داستان امیرالمومنین از داخل نظرن ما. بپایید ابو موسی اشعری ها زمین. بذار اشعس ابن قیس ها نظرن، منافق ها نظرن. امیرالمومنین اشعس ابن قیس فرمانده سپاه یمنیاش بود. در زمان عثمان چیز بود، یه حاکم آذربایجان بود، آذربایجان ارمنستان بود. بعد همون اوایل حکومتم بود، یه سری کارا کرد امیرالمومنین آوردش. گفتین دم دست باشه، جلو چش باشه بهتر، اونجا دستش باشه خطرناک. آوردش اینجا، فرمانده یمنیا بود. بارها هم امیرالمومنین یه سیاستهایی به خرج داد که این اشعث ابن قیس بره کنار، چیز بشه فرمانده یمنیا. فکر کنم حجره ابن عدی بشاره. حجره بشه فرمانده یمنیا نشد، یعنی سیاستگذاری ها نه. یعنی یه جایی سری از همین بچه حزب اللهیای گیجشون کارهای امیرالمومنین خراب می‌کردن. آره بعضی چیزها رو میگن ما دوست نداره شیعه بشنوه، اما خب واقعیته. مثلا امیرالمومنین به هیچ وجه دوست نداشت محمد ابن ابی بکر که پسر ابوبکر، اما خونزاد امیرالمومنین، خیلی هم آدم شیشتونگ و خوب و عالی. امیرالمومنین راضی نبود اینو بفرسته برای حاکم چیز بشه مصر. میگفت این سنش کمه، تجربه میخواد، مصر کشور فراعنه است، مردم سالها سیاست ورزی کردن، اوستان بعد قبل این کی حاکم اونجا بوده؟ امراض. این نمیتونه. خیلی خوبه ها محمد ابن ابی بکر، بهشتی بهشتیه، اما نمیتونه. کی فکر میکنه چنان جو درست کرد تو مدینه که امیرالمومنین مجبور شد حکم براش بزن؟ کی فکر میکنه؟ عبدالله ابن جعفر. بله دیدم عبدالله ابن جعفر شوهره کیه؟ حضرت امام صادق. چنان جو، آقا بهترین گزینه محمد ابن ابی بکر، از این بهتر ما الان دیگه نداریم، و به زوری را آوردش توی کاندیداها بگونه. و امیرالمومنین مجبور شد انتخاب بکنه. فکر نکنید یک جایی مثلا نه امیرالمومنین محکم میشه، نه اینجوری، نه مجبوره بین اهم و مهم یک جایی مثلا. یک جای آدم باید اصلا، حالا که ماجرا محمد ابن ابی بکر که نه این اصلا آدم خوبیه، اما یک جایی اصلا شما دفع افسد به فاسد بکنی. یک چیزی که فاسد تره رو با یه فاسد پس بزنی. امیرالمومنین هم همین مشکلاتو داشته. فکر نکنید داره مثلا خواسته جمهوری اسلامی. اوضاع ما خیلی بهتره. برید کتاب الغارات رو بخونید، یعنی غارت ها با غین نوشته میشه. من یه بار سرچ کردم پی دی اف ترجمه فارسی هم تو اینترنت بود. من دقت کردم کتابایی که سورس میدم همش در دسترس. نسخه ای نمیدم که سخت باشه بعد بری داروخونه نمیدونم چی بگردید پیدا کنی، نه، نسخه دم دست تو اینترنت رایگان میگیری دانلود میکنی. اون شبا که بسته فعال میکنی تا صبح داری دریوری دانلود میکنی، کنارش هم حالا 2 مگ پی دی اف هم دانلود کن، به جای بر نمیخوره. برید بخونی، اصلا تعجب میکنم. امیرالمومنین میگه بابا چیکار کنم، برای من فقط مونده یه کوفه، ابسطو بگم کشش بدم جمعش کنم، اینجوری منو درگیرم کردی که فقط با تهرانو بپام. یعنی یک جوری داستان برای امیرالمومنین ساخته بودن که نمیدونست کدوم برای مملکتشو بپاد. خیلی اوضاع ما از این حیث بهتره. میخوام بگم حتی اگر شما امام معصوم علی برداری بیاری مردم آماده نباشن، قرار نیست همه چی با حکم حکومتی انجام بشه که وقتی ما قرار تربیت بشیم. اصلا یک سال اگه ما تربیت نشیم بس امام زمان واسه کی میخواد بیاد؟ امام زمان هم امام علی زمان خودشه دیگه. اگه قرار بود ما بی تربیت باشیم امام زمان بیاد، بس 1200 سال سرکاریم و زودتر میومد. اصلا انتظار چه معنی داره که بگه افضل الاعمال انتظار الفرج؟ خب وایسیم 200 سال دیگه ما که کاری نیست، ما هم گناهمونو بکنیم، میخواد بخونه میخواد نخونه. تربیت شدن ما این وسط چی میشه؟ درس گرفتن ما این وسط چی میشه؟ آقا یک برهه سال 88 برای 13 میلیون آدم توی مملکت این شبهه به وجود میاد که تقلب شده. من حق میدم یه نفر شبهه داشته باشه، اما حق نمیدم شبهه‌شو برطرف نکنه. شک گذرگاه خوبیه، قرارگاه خوبی نیست، بره بررسی بکنه. بره نظر سنجی بعد از انتخابات که کشور اروپایی انجام دادن و تمام نظر سنجی‌ها احمدی نژاد بین 65 تا 67 درصد بود ببینه. یعنی بعد از انتخابات زنگ زده بودن آقا شما به کی رأی داده بودی؟ به واسطه رأی آوردن آقای روحانی. با چقدر رأی؟ با 250,000 تا رأی، 270,000 تا رأی، درسته؟ با 270,000 تا 92 شورای شمو شد دیگه. چه معنایی داره که آقا مگه کسی که بتونه 13 میلیون تقلب کنه 270,000 تا نمیتونه؟ همه اینا داره خدا حجت هم میکنه، میگه بنده شیعه و شیعه است، من که در زندگی من شیعه من محب امیرالمومنین، برات شبهه شده باش برات برطرف کن، اما دیگه نخوای خودت برات برطرف کنی دیگه، خود دانی خدا. و این قربال ها صورت میگیره. برید نگاه چی شد یهوی اروپایی ها که اینقدر میگفتن تقلب 88 به یک بار فتیلر کشیدن پایین. چی شد؟ برای که تمام نظر سنجی ها سالم بودن انتخابات داره. بله گفتن تخلف، بعدم شما دیدی آقای تاج‌زاده و کی و کی و گفتن نه تخلف بوده، تقلب نبوده. یا آقای ابطحی میگفت نه تقلب مؤثری اصلا صورت نگرفته. آقای ابطحی مصاحبه کرده خودش داره میگه نه اون موقع که بازداشت بوده به یالا زدنش نمیدونم به زور ازش چیز گرفته، نه الان در صحت عقل و فلان داره میگه نه تقلب مؤثر بوده. خود آقای خاتمی برای سوتشون تقلب نه، میدونسته خود خاتمی تقلب رو قبول نداره، میگن نه تخلف بوده، مثلا همین سهام دولت نمیدونم سیب زمینی پخش کرده. خب اینجوری باشه که این طرف هم میگن شما اومدی گفتید چی یا یه چی راه انداختید، همین سهام دولت رو راه انداختید، بس حقوقا رو چیز کردید، بیمه سلامت رو نمیدونم چون صد تا میتونم میتونم بگم. خب این استدلال بیمه با چپ و راستش کار نداره، ما اینجا یک چیز فضای انقلاب اسلامی دارم میدونم. خدا اجازه نمیده تو تا یه حدی دیگه چی بشی سنگ و سد راه مسیر بشی، میغلتون از رود رد میشه. 124,000 تا پیغمبر الاف من و تو نبودن که همه اینو بخواد منتج به ظهور بشه بعد ما بیم حالا خدا یه خود توضیح بیشتر، یه گیج برو بیرون تو دیگه به درد نمیخوری. این اتفاقات داره حجت بر ما تمام کن. همزمانی شکست برجام که اصلا ما خوشحال نیستیم والله لازم شکست برجام به همین قرآن اینجا کجا بود رفتش و هم قرآن که بودن رو میز گذاشتن به همین ریکوردر والله لازم به همین امروزا قسم مروازی نیستیم به شکست برجام. ما دوستان فولای مملکتون برگرده بودیم دیوانه دوست داره مثلا اینقدر آدم مثلا دیگه عقده‌ای باشه بگه آخ جون مملکت ضرر کرد اما خیلی حرف اینا نشد چه غلطه. اما همزمانی این با پیروزی بر داعش، همزمانی این با سفر یه روزه قاسم سلیمانی به کردستان و حل ماجرای کردستان، دیدی یه روز رفت کرده برنامه رفت. خب میگه تو اونجا چه نوع مذاکره کردی؟ میگه این مذاکره مبتنی بر مقاومته، بر مذاکره بر این که اینجا الان دستمه، حرفی داری زمین دست منه چی میگی؟ چرا همه این اروپایی الان میگن دیگه راه حل های سیاسی که مبتنی بر رفتن بشار اسد از سوریه باشد جواب نمیدن؟ اینا که روز اول شرجه اصلا بشار اسد نباید باشه ما مذاکره کنیم. چی شد؟ مبتنی بر مقاومت برای جنگیدنه. تا دست پر نباشه با تیر کمون میخوای بری اونجا بجنگی، گرفتی ما رو با کش تومون میخوای بری اونجا بجنگی؟ اینا نیست. باید قوی بشه جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی قوی خواهد. الان ما دارو ندارم از انقلاب اسلامی نبود تا بیچارهمون کردن، الان ما رو نمیزنن، الان ما موشکی قوی شدیم. 10 سال پیش که موشک‌ها رو نداشتیم به این شکل با این نقطه زنی، اون موقع چرا نمی‌زدن؟ چون اون بچه لبنانی حاضر برای تو جون بده. خود تو جمهوری اسلامی تو همونو بهش تابعیت نمیدی. گرفتی چی شد؟ و همون تا او حاضر برای تو خون بده. یعنی امنیت تو رو آدم تو انقلاب اسلامی حفظ کرده بود. بعدی ما رفتیم نه. چقدر الله مثلا پول داده ای؟ از سر جای خودش این اینه که مثلا یک جا داره بودجه بالاخره تقسیم میشه، ساختار که وجود داره، که بودجه فرهنگی، بودجه نظامی، هر چی هم با سر جای خودش بشه خرج بشه. یوی ما بیام کلا بودجه فرهنگی رو ببندیم بریم همش نمیدونم مثلا اشتباه فرهنگ افت کنه، بعدا بخوام افت فرهنگ ضرر اقتصادی زیاد. آقا اون بودجه دفاعی از سر جای خودش داره خرج میشه، این بودجه نظامی باید کار خودشو بکنه. والا ما عکسشو دیدیم، دیدیم از بودجه نظامی زدن برای درست کردن اقتصاد که اونم نمیدونم درست شده دیگه. ما نمیتونیم که بیایم یه چیزی الکی بسازیم، چون واقعیت که وجود داره. شما بیایم مثلا برای اینکه تورم مثلا نرخش خود این ور اون ورتر نشون بدی، بیایی توی اون سبدی که نونم چند ده رقم کالا هستش که در مجموع میانگین اونا گرفته میشه، عمدن یه کالایی رو قرار بدی که هر ایرانی دو سال یه بار هم نمیخره، اما قیمتش چیه؟ که مثلا در مجموع خب اون مردم او رو موردون که میره میخره رو باور داره، قصابی میره میبه فروشی میره بنزین میره میزنه، اینا متوجه میشه دیگه. حواسمون رو جمع بکنیم، باید پایید. وگرنه من بهتون گفتم فرعون هیچ غلطی نمی‌کنه، شک نکن. ابن زیاد و مصعب هم نمیتونستن هیچ غلطی بکنن. کار اونجا خراب شد که سپاه مختار از درون پاشید، از ترس مرگ کشتنشون مردند، از ترس 7000 نفر گردن زدن. عبدالله ابن عمر اینو سال بعد تو حج دید، گفت بابا اگه همه اینا گوسفند میبودن از مال بابات کشته بودی اسراف به خدا، اینقدر آدماتو گردن زدی. خدا آقات هممون به خیر کنه انشاءالله. ما خوشحال شدیم از در خدمتتون بودیم. حالا دوستانم شما همونطور که فرمودن ما سعی بکنیم سواد خودمون رو بریم بالا، هر جایی کاری برای امام زمان برمیاد دستمون برنگی لازم بریم آموزش‌های ببینیم، شرایطش هم همونطور که فرمودن در واقع مهیا شده. انشالله که همان برای امام زمانمون مفید باشیم، انشالله همانمون مسببان هستی و خیلی ظهور آقامون باشیم. صلواتی نت بفرمایید.